آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گزارشات درباره بنیاد یک پایگاه نظامی چین در خاک کشور را رد کرد و آن را بی اساس نامید. در بیانیه وزارت که شام 12 ایول نشر شد آمده است، در رابطه با خبرهایی که برخی از رسانه‌ها درباره گویا تأسیس پایگاه نظامی از جانب چین در قلمرو تاجیکستان پهن می‌کنند، اظهار می‌نماییم که آنها اساس ندارند. این مسئله در روزنامه مذاکرات تاجیکستان و چین جای نداشت و نخواهد داشت. از این پیشتر نشریه بریتانیا تلگراف که درباره تاجیکستان در یک مقاله نوشت، جمهوری مردمی چین با نظرداشت خطر افزاینده از طالبان حاکم در افغانستان در خاک تاجیکستان پنهانی یک پایگاه نظامی می‌سازد. در این گزارش آمده است که چین پایگاه مذکور را در یک از گوشه‌های دورافتاده‌ترین دنیا تقریبا یک ده سال است که بنیاد می‌کند. نشریه یک عکس ماهواره‌ای را نشر کرده است که انشاءات و ساختمان‌های گوناگون در آن دیده می‌شوند و به گفته تلگراف فرودگاه برای چرخبال‌ها نیز دارد. محل پایگاه را منطقه شیمک در نواحی مرغاب در پامیر و واقع در نزدیکی مرز با افغانستان نامیدند. عین گزارش‌ها درباره بنیاد پایگاه نظامی چین در تاجیکستان در گذشته نیز نشر شده بود. مقامات انتظامی روسیه از بازداشت دو شهروند تاجیکستان خبر دادند که ظاهرا مشغول سبق اسلامی دادن به کودکان و نورسان بودند. شعبه کمیته تفتیشاتی روسیه در جمهوری باشقردستان روز 12 ایول در یک بیانیه رسمی گفت دو نفر را برای عذاب دادن و غیرقانونی نگه داشتن 16 کودک از 4 تا 16 ساله دستگیر کردند. در بیانیه آمده است 16 نابالغ از 4 تا 16 ساله که قسمی از آنها شهروندان تاجیکستان هستند، مدتی دراز در یک خانه اجاره نگه داشته می شدند و نسبت به آنها شیوه های غیر قانونی تربیه از جمله مناسبت بی‌رحمانه و زدن را روا می دیدند. یکی از نورسان از خانه گریخته و برای کمک به مغازه نزدیکترین مراجعه کرده است. با گفته مقامات روسیه، بعد مراجعه کودک شب 12 ایول مقامات انتظامی به آن خانه رفتند و دو شهروند تاجیکستان را دستگیر کرده و کودکان را آزاد کردند. در گذشته در تاجیکستان بعضی از والدین کودکان خود را هنگام تعطیل به نزد روحانیان برای سبق گیری می فرستادند که حالا در کشور ممنوع است و برای این کار جزا نیز پیش بینی شده است. یک مقام اسرائیل تصدیق کرد که محمد ضعیف رهبر شاخه نظامی حماس هدف حمله بوده است که در شهر خان یونس در غزه صورت گرفت و ده ها کشته بر جای گذاشت. سازمان حماس را اتحاد اروپا و آمریکا یک سازمان تروریستی می‌دانند. به قول این منبع در حکومت اسرائیل که با شرط ذکر نشدن نامش صحبت کرده است، رفا سلامه یکی دیگر از رهبران حماس نیز در این حمله هدف گرفته شد. حالا معلوم نیست که هر دوی این افراد کشته شدند یا نه. وزارت تندرستی غزه اعلان کرد که در ضربه های هوای اسرائیل در روز 13 ایول 71 نفر جان دادند. مقامات روسیه میگویند در نتیجه حمله پهپاد اوکراین به یک انبار نفت در ولایت رستاو این انبار آتش گرفته در مساحت وسیع پهن شده است. در این باره وسیلی گولبف رئیس ولایت در تلگرام صبح 13 ایول خبر داده است. به قولی در محل حادثه 49 آتش نشان با 14 ماشین آتش نشانی کار میکنند. بنا به اطلاع پیشکی کسی در این حمله آسیب ندیده است. مقامات اوکراین این خبر را شرح ندادند. سلیم نامزاده روزنامه‌نگار و متصدی گروه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک را مقامات انتظامی دستگیر کردند. سلیم نامزاده روزنامه‌نگار و متصدی گروه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک را مقامات انتظامی ازبکستان دستگیر کردند. به اطلاع سه منبع او یک هفته باز در بازداشتگاه نوحه میرزا اولغبک شهر تاشکند قرار دارد. سبب بازداشت سلیم نامزاده روشن نیست و مقامات ازبکستان هم این مسئله را شرح ندادند. عین زمان در بعضی از گروه‌های ازبک زبان در فیسبوک گزارش های نشر شدند که سلیم نامزاده را روز 5 ایول و با اتهامی برانگیختن عداوت ملی دستگیر کردند. فعالان فرهنگی تاجیکان ازبکستان در بخارا و سمرقند و تاشکند روز 12 ایول به رادیو آزادی گفتند بازداشت نامزاده آنها را نگران کرده است. سبب بازپرسی ها و درباره کدام مسئله سوال و جواب کردن مقامات روشن نیست، ولی یک فعال مدنی ازبکستان گفت که نامزاده را برای یک ترانه آوازخوان افضل شاه شادیف که درباره سمرقند و بخارا است و در صحیفه تاجیکان ازبکستان نشر شده است بازداشت کردند. با نقل این ترانه را افضل شاه شادیف 8 سال قبل در ازبکستان سروده است. شنونده گرامی، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر را در وبسایت ما بخونید که نشانه اش را میدونید azadi.org.
خرج میساخت که من بکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدم دا جمعه چیز باور دیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org.
دادگاه ناحیه باباجان غفوروف با صدور حکم اعضای یک خانواده را از حق استفاده از زمین پرزیدنتی محروم کرده است. اعضای این خانواده این حکم دادگاه محلی را ناعادلانه خوانده و از دادگاه ولایتی خواستار تجدید نظر شدند. طلبگار دیگری زمین همیشه از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرده است. من فرزان محمدی در چند مرافعه دادگاه شرکت داشتم و این گزارش را برایتان حالا پیشنهاد می‌سازم. طبق حلنامه‌ای که دادگاه ناحیه باباجان غفوروف روز 4 ایول صادر کرد، سند حقوقی خانواده پولادوفا برای استفاده از 101 زمین پرزیدنتی لغو شد. به گفته اعضای این آیله، آنها این زمین را 30 سال پیش همچون قطعه پرزیدنتی برای استفاده بی‌مهلت از دولت به طور قانونی گرفته بودند. غیب‌الله پولادوف یکی از اعضای این خانواده میگوید:
بیگزاده سایرام، اما حلنامه وکده خواندن که میخوایم سیتکتی حقوقی نیمی استفاده برای زمین ما بیکار کرده شد. می آروی عدالت نیم، اما منی دکومنتو همه سات فویست اونو با خدا خواهد موای کنیم، با بالاتر با واقعا می برویم، مراجعت میکنیم.
عبدالله جان پولادوف پدری خانواده در زمین های کشاورزی ناحیه 60 سال همچون دهقان، راننده تراکتور و بریگادیر کار کرده است. با گفته او دولت این زمین را برای بهتر کردن شرایط خانواده به فرزندانش داده بود، ولی در سال 2020 به آگاهی و رضایت آنها مقامات ناحیه آن را در اختیار بختیار شریفوف گذاشتند. عبدالله جان پولادوف گفت:
همین قصابش من نلوک میتیم، زمین به کار میکنم، زمین به بچه هم به من رسول رزش به میخورونم میپوشونم. امروز با آمده این زمین زمینی بیکار شدید باشد، پیزدین برای من زیب دادن نشد.
رئیس سابق ناحیه ظریف نظیری و حالا رئیس ناحیه فرخار در شرح این قرار خود گفته است: بختیار شریفوف در این زمین میدانچه ورزشی، کارگاه قنادی و منزل استقامتی خواهد ساخت. دادرس محمدالله زیازاده دعوا را سال قبل به سود بختیار شریفوف حل کرد. اکنون سایرام بیگزاده این خانواده را از حق استفاده از زمین محروم ساخت. اما دادرسان و مقامات محلی همیشه از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. در ماه مارت مقامات خواستند حکم دادگاه قبلی را اجرا کنند و زمین را در اختیار بختیار شریفوف گذارند، ولی ساکنان محلی و آیله پولادوف اعتراض کردند. شریف محمدعلیف ساکن ناحیه باباجان غفوروف میگوید:
این سیخ قنادی شوه دو وایشای اینجاند رانی سیاکماش دویماش اوبینو شوکی گذشتگی اینجا اوبینو شوکی هم ممکن محروم میشیم. اسکلیب زرال میرساند ده همسای آوه.
خود شریفوف در جای حادثه نبود، ولی نماینده اش راضی نشد درباره این طرح با ما صحبت کند. عبدالصمد قاسموف کارمند ثبت اموال غیر منقول در ناحیه هم نخواست صحبت کند. چنین دعواها مخصوصا بر سر زمین های به اصطلاح پرزیدنتی در ناحیه باباجان غفوروف زیاد شده است. رئیس ناحیه میگوید از حدود 70 قضیه در این مورد شماره به دادگاه ارسال شده است. نصرت الله سلیمزاده رئیس ناحیه باباجان غفوروف در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفته بود:
قانونشکنی بسیارش گفتیم که ما در سالهای پیش آمده استودایی و همش وقتی که کشودن همو گیره ها کشودن این پیش میایی و جنایت های خواهی نخواهی حاضره مواد چی در ما میپرسن ایما ای رئیس کمیته زمین ای کمیته بقیدگیری زمین هم ایمینو میپرسند. یک پرابلم کلان شده که اعتراض میکنن ما قرار میبروریم ها بکار میکنیم. با بین دو سه ماه دا میبینی که ای سود قوغاز آور که با ما گرفتیم زمین ما. انا اینو ها برای همین حوضی ما شما دید جواب پورا داده نمیتونم. میبخشید سر کلابه مونا گم کردیم.
رئیسی کنونی ناحیه باباجان غفوروف میگوید سال گذشته ده ها سند رئیسان قبلی در مسئله زمین را بیکار کرده است. یعنی باز ده ها خانواده دیگر مثل خانواده پولادوف ها سرسان و سرگردان شدند. کارشناسان میگویند نظام دادگاهی در تاجیکستان مستقل نیست و فساد گسترده مانع از اجرای عدالت میشود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه. یک زن در ناحیه یاوانی ولایت خطلان میگوید ملیسا پسرش را با گمانی معاملات غیرقانونی مواد نشه بازداشت و برای آزادیش پول طلب کرد. خالدانه گلوه مادر صابر جان سعیدوف ادعا دارد که ثبت صدای محمد بوزمکوف کارمند ملیسا شهر خوجند را در دست دارد که از او پول طلب میکند. خود محمد بوزمکوف شکایت این زن را به اساس خوانده تاکید نمود که از او مبلغ طلب نکرده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. خالدانه گلوه روز 8 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت با کارمند ملیسا پول نداد و اکنون نزدیک یک سال می شود پسرش صابر جان سعیدوف در زندان است.
گفت اوچا نغزی سوزی گفتم من سوزم. صابر جان چی گپای؟ چی کار شیده؟ کجا دیتو؟ گفت اوچا مرا شهر خوجند آوردگیان. مرا شهر خوجند آوردگیان. این همی گفتگیوی همی اکه را بیار بته. مرا بگی بار. من گفتم کدوم اکه وای؟ گفت محمد نام داره. با محمد خودش گرفت. محمد خودش گرفت. او حال پرسی کردم. هم میویر در دیست زبس کردم. گفتم دادر کیت شما چیت شما ما شما رو باید بشناسم چی کار کنم. گفت که اپا این همی گفتگیو ما بگیره بیوید. اول 80,000 سومون طلب کرد. بعد ایوه 40,000 سومون طلب کرد. گفت که اپا بگیره بیوید بچه تانا جواب میتون بگیره ببرید.
پسر این زن صابر جان سعیدوف را دادگاه به 2 سال زندان محکوم کرد. مادر جوان میگوید ثبت صدای کارمند ملیسا را که بر عوض رهایی پسرش از این خانواده مبلغ میخواست به دستگاه رئیس جمهور و دادستانی فرستاد ولی پاسخی قانع کننده نگرفت. دادستان شهر خوجند میگوید سنجش شکایت این زن را نسبت کارمندان ملیسا به اساس برآورد. در پاسخی رسمی این نهاد به مادر محکوم شده گفته نشده است که ثبت صدا را از تشخیص گذراندند یا نه. خود محمد بوزمکوف کارمند ملیسا شهر خوجند در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی شکایت زن را به اساس ده گفت ثبت صدا از آن او نیست، ولی مادر صابر جان پافیچوری دارد که ثبت صدا متعلق به محمد بوزمکوف است. حقوق شناسان بر این نظرند که چون این ثبت های بسناک نیاز به تشخیص و تحقیق عادلانه دارند. در سندهای رسمی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند گفته شده است که بعد دریافت معلومات فوری که صابر جان سعیدوف با معاملات مواد نشه مشغول است، در پی انجام یک عملیات او را بازداشت نمودند. مادرش ادعا دارد که این همه تومت بوده هدف تنها به دست آوردن مبلغ بود. میگوید تلاشویش را برای مجازات کارمند ملیسا ادامه خواهد داد. صابر جان سعیدوف 25 سال داشته تا زمانی بازداشتش رسمان جای کار نمیکرده است. در گذشته نیز شکایت های گوناگون نسبت کارمندان ملیسا صدا داده است. ولی چیزی که گاهی باعث نگرانی ها میشود این است که نه همه شکایت ها جدی گرفته میشوند.
Oh, یک صاحبکاری زاده تاجیکستان و کارشریک کانادایی او که بر رسانیدن مالهای ممنوع الکترونی به روسیه عیبدار می شدند، بنابر خبرها این عیبنامه را اعتراف کردند. گمانبر سوم اتهام را قسمان به دوش گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. سلیم جان نصرالدینوف صاحبکاری تاجیک ساکن بروکلین نیویورک و نیکولای گالسف ساکن کانادا به آن عیبدار می شوند که تجهیزات تحریم شده به روسیه فروختند و روسیه این تجهیزات را در جنگ ضد اوکراین استفاده کرده است. نصرالدینوف و گالسف در دادگاه فدرالی بروکلین اعتراف کردند که از نام شرکت های روسی تحریم شده در خریدن قسم های تجهیزات رادیوتکنیکی میانه روی کردند. روسیه این محصولات را در سلاح های نظامی استفاده کرده است و نمونه های در انبارهای سلاح مصادره شده روسها در جنگ اوکراین آشکار گشته است. عیبدار شونده سیوم کریستینا پوزیرو گفته از گناه خود را تنها در قسمت مشورت با هدف شستشوی درآمد از نقشه اکسپورت محصولات اعتراف میکند. با نوشته دفتر مطبوعات وزارت عدلیه آمریکا با نصرالدینوف و گالسف تا 20 سال زندان تهدید میکند. در مرافعه دادگاهی که روز 9 ایول برپا شد، برایان پیس دادستان آمریکا در حوزه شرقی نیویورک گفت عیبدار شونده ها قانون آمریکا را پایمال کردند تا که به روسیه در جنگ ضد اوکراین یاری رسانند، ولی پیش راه آنها گرفته شد و آنها به جوابگری کشیده شدند. معاون دادستان لیزا مونکو در مرافعه گفته است عیبدار شونده ها مواد الکترونی آمریکایی را با ارزش میلیون ها دلار صادرات کردند و این محصولات برای موشک و هواپیماهای بی سرنشین به کار رفته است که روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده میکند. ایوان ارویلا یک نماینده تفتیشات گفت با اعتراف امروزشان هر سه عیبدار شونده دست داشتن خود را در نقشه رسانیدن کمک مادی به کرمل در حجم بیش از 7 میلیون دلار در حمله های بی رحمانه به اوکراین تصدیق کردند. در پرونده گفته شده است که عیبدار شونده ها با استفاده از دو شرکت ثبت شده در بروکلین آمریکا مال و مواد تحریم شده الکترونی را از آمریکا و کشورهای سیوم مثل ترکیه، هنگ کنگ، هند، چین، امارات متحده عربی خریده به روسیه فرستادند. برخی از این محصولات فرستاده شده در میان سلاح‌های روسی در جنگ اوکراین آشکار شدند. معلوم نیست مشخصا در مرافعه دادگاهی نصرالدینوف و جوابگران دیگر چی گفتند. خبری بازداشت او و دو گمانبر دیگر ماه نایبر سال 2023 نشر شد. سلیم جان نصرالدینوف در بین مهاجران تاجیک آمریکا فردی شناخته و صاحب کاری موفق دانسته می شود. گفته می شود او همچنین مالک یا هم مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. افرادی که او را می شناسند می گویند نصرالدینوف سالهای در را در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راگون در تاجیکستان یاری کرده است. او همچنین فعالیت علمی داشته، دکتری علمهای اقتصادی است. رساله دکتریش را در روسیه دفاع کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حمله تروریستی با کراکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپ آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری، از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من فکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه‌ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه‌ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه‌های افراطی از آن جمله داعش صورت می‌گیرد و من فکر می‌کنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکاری عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفری صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظر شما چی است؟
درود به آقای کبیری و ببینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فرمودن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف یک تاری جهان گرفت و از سر قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دستی اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه‌های مستقل نیست، اینستیتوی مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکنند، نویسنده و شاعرها برای مدحی از سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشان آمد کردن. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت دست کسی دیگه، در اختیار کسی دیگه باشد فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشود.
ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری، در این مورد چه میگید شما؟
ببینید، من قبل از اینکه به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیار قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت، پس چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم، این نتیجه اون برنامه های هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010، بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادن و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمدید به رقیبان من آواز دادید. از اون بعد فضای اطلاعاتی، فضای دینی و فضای معنوی تاجیکستان کاملا تغییر کرد که امروز ما نتیجهش رو میبینیم که میتوان گفت که خلاصه این سیاست داعشی ساختن جوانان تاجیک بود.
فکر نمی کنید که مثلا شبکه های شما هم هستن، شبکه های حزب نهضت اسلامی، اونها هم که خیلی فعال هستن در شبکه اجتماعی و مخالفان هستن، چرا پس هیچ تأثیری نمی رسانه در این مسئله که الان صحبت داریم؟
ببینید شبکه هایی که حداقل نزدیک به ما هستن، اینها تلاش میکنن، زحمت میکشن و تلاش میکنن نقطه نظری معتدل دینی را، سیاسی را به جامعه پیشنهاد کنن. اما در جواب چی میبینیم؟ در جواب رسانه های حکومتی و بخصوص امروزها ده ها و شاید صدها بلاگرهای نزدیک به حکومت پیدا شدن که هدف آنها پرووکاسیون کردن، احساساتی قومی و مذهبی را در جامعه بیشتر کردن است. و آنها ببینید که حتی در صفحه های فیسبوکی، در شبکه ها تحقیر ارزش های دینی را میکنن، مسخره میکنن و دلخواه دیندار را میتوانند فناتیک، متعصب، اکستریمیست اعلام کنند و این به طور اتوماتیک باعث واکنش بخش دیگری از جامعه میشود. من فکر میکنم که هنوزم حکومت جمهوری تاجیکستان از آن که یک بخش از جامعه را به سمت افراطگرایی بکشاند دست نکشیده است، از این فایده ها برده استفاده است و در این فضا از دست چند روزنامه‌نگار، چند تا بلاگری سیاسی معتدل، چند روحانی معتدل کم کار میاد وقتی که در مقابل شما یک هجوم وسیع ایدئولوژی هست که در اختیارشون تلویزیون دارن، روزنامه ها دارن و ده ها بلاگرها را مبلغ گذاری کرده ایستادن. حتی باریش شما امروز توجه کنید که برخی از بلاگرهای طرفدار حکومت کاملا با یک ظاهر مذهبی، باریش های دراز، با صلاح و جامعه، با تاقی آمده برآمد کرده ایستادن تا اینکه از زبان دین و دینداران جوانان را به انگیزه مذهبی، احساسات مذهبی آنها را بیشتر آشفته کنند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی مانده‌اند؟ چرا؟
واقعا ببینید وقتی که ترغیب و تشویق گفتیم، یعنی پروپاگاندا گفتیم، اونجا دیگه رسانه نیست، کار رسانه نیست و مطمئناً تاثیرگذار نخواهد بود. حالا فرمودین که چرا مثلا تاثیرگذار نیست؟ طبیعی است که پروپاگاندا نه همیشه تاثیرگذار است. آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشه اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمیشه، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگانده است، مطمئن باشید که مردم باور نمی‌کنند، چون در تبلیغات و در پروپاگانده صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشود. از فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیون، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی، صداقت شونه به شخص اول، به حکومت، به نزدیک های خانواده اول نشان میدن. همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم. و دیگراش یک تا حد چتر است. متاسفانه در طرف اپوزیسیون هم همین خلاص.
حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تاجیکستان از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرای وسیع و بخصوص جوانان و روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنه و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
حکومت جمهوری تاجیکستان شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنن، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد. وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، همونطوری که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افراطگرایی میگذارد وقتی خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه سو را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوان این جوانان تاجیک خود را فریب خورده میدانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در اونجا تمام از استاد و مدرس و تا فراشش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد، به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد. وقتی که داملاهای بهتری را مثل شاه نوردینجا و حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردن، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتات تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودن، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تله داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی. من فکر میکنم در اینجا نقش اساسی، عامل اساسی برای چنین وضعیت در حکومت است. تو اگر حکومت موقع خود را نسبت این مسئله تغییر ندهد، من فکر نکنم که از دست روزنامه‌نگار و احزاب سیاسی و اپوزیسیون چی کار ساخته شود. یک نکته اینجا میخوام اضافه کنم با اون چیزی که جناب ظفر صوفی گفت، من قسما راضی هستم، اما اپوزیسیا این رسانه نیست و نمیتواند نقش رسانه را بازی کند. اگر شما اهمیت داده باشه، تو همین دو سه سال اخیر تمام تلاش شما برای آن بود که در رسانه های نزدیک به اپوزیسیا اصلا هیچ گونه از خشونت و تحقیر و از حرفای بیرون از فرهنگ سیاسی راه داده نشود. اما خود همین بلاگرهای نزدیک به اپوزیسیا ما را متهم به آن کردن که حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ زبانی را مثل زبان خودشان نمیفهمند و اونا رو آوردن به خشونت، رو آوردن به تحقیر کردن و این فرهنگ خشونت و تحقیر را حکومت جمهوری تاجیکستان سنگ اول را گذاشت، اون را ساخت و امروز دیگر بلاگرها و حتی بلاگرهای اپوزیسیا متاسفانه رو آوردن با همین فرهنگ و همین زبان جواب میگیرن.
تشکر. حالا بیایم با یک سوال دیگر با سپاس با پس بر میگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک با جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمیآید. سامانه و صحیفه‌های شما یا نزدیک به شما در شبکه‌های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمیکنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم. اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیا میشناسند، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یگان مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یگان تحقیر، یگان خشونت، یگان چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند، به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگر را که خود را نزدیک به اپوزیسیا میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن، در اساس کارهای اونها بها میدهند. ما بله اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست، بلکه من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم. و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند، نه تنها پورا، اصلا بعضی میگن در این قسمت فعالیت ما کاملا مستقل هستیم و هیچ کس حق ندارد پیش رای ما را بگیرد، برای آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان همین گونه رفتار میکند و اونها سزاوار آن هستند که با همین لفظ با آنها صحبت شود. که من بار دیگر تکرار میکنم، کاملا با این راضی نیستم و هنوزم بر این نظر هستم که ما باید فرهنگی دیگر را به نمایش بگذاریم. اگر حکومت، رسانه‌های حکومتی، بلاگرهای حکومتی دست به تحقیر میزنند، این شرط نیست که اپوزیسیا هم به همین گونه جواب بگیرد. اما ببینید، من مسئله رو ریشه رو در اصولا در چی میبینم؟ حکومت جمهوری تاجیکستان امروز منفیتدار نیست که فضای اطلاعاتی، معنوی و دینی را در اختیار یک ایده از شخصیت ها، احزاب و گروه های معتدل بدهد. کاملا به این منفیتدار نیست. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد، دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افراطگرایی جوانان می شود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستادید. در صورتی که ارزش های دینی و مذهبی تاجیکان طول هزار سال بیشتر شکل گرفت و اینها در پهلو یکدیگر بودند، با هم آمیخته شدند،
فقط حکومت های قوی هستند که اپوزیسیون قوی دارند. و وقتی که اگر اپوزیسیون قوی باشد حکومت میگیره، نمیتونه حکومت ضعیف در برابر اپوزیسیون قوی وجود داشته باشد. حالا تلاش آقای کبیر برای توجیه مثلا توجیه بعضی از عملکردهای هم طرفدارشون مثلا در مجموع اپوزیسیون، خب من فکر میکنم فقط تلاش است، چون نمیشه نه توجیه کردن. هیچ وقت خشونت را نباید مثلا با هیچ دلیل نباید توجیه بشود. البته آقای کبیر تلاش نداره که توجیه کنه. در مجموع میخوام عرض کنم که هیچ گونه خشونت در برابر خشونت نشان دادن توجیه خشونت نیست. از طرف دیگه حالا من میخوام همون سوال اولتون جواب بگم، چون برای اینکه فراموش نکنم. ببینید بین حکومت و مردم فاصله خیلی زیاد است. متاسفانه حکومت تاجیکستان مثل یک کاسته شده. تصور کنید یک معمولا منصبدارا از طرفدارای حکومت امام رحمان یا از بستگان حکومت امام رحمان میان با یک شهرستان یا مثلا طور مثال بگیم با اسفره مشچان نمیدونم یا حصار هر جا اونجا اون بیگانه است و هیچ وقت با مردم نیست. دنبال این است که یک طریق مثلا از اونجا یا جایگاهی برای خودش رو کند. اگر مثلا بگیریم امنیتی است یک رتبه بگیرد، اگر پلیس است ملیس است مثلا اونم یک رتبه بگیرد، یا اگر مثلا منصب دار دیگه است دنبال یک طریقی مثلا ثروت جمع کردن، خانه گرفتن، زمین فروختن، از این کار است. و هیچ وقت شما نمیبینید که یک حکومتی به حد مثلا مثل یک ملا بگیم مثل یک روحانی در عذاب و ماتم و اینای مردم باشد. یک ملا مثلا نکاح میبندد، مردم نکاحش میخواند، دعای فاتحه میکرد، در مراسم دیگر آش اشتراک، در عزاش اشتراک، یعنی همیشه با مردم است. و متاسفانه حکومت آمد از رشک نمیدونم یا از هر چیزی همون جایگاه هم خواست، از با این قانون تنظیم و از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی میخواد از مردم دور باشد، خودش میخواد هم دیگر را دور کند اما خودش با مردم نزدیک نیست.
همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفر صوفی گفتن که اپوزیسیون قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسیون ضعیف داره. شما این اعتراف میکنید که این مخالفین تاجیک واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است با اون نمیتونن برسن؟
ببینید مخالفین امروزه تاجیک، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین حالا نگیم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قوی‌تر است و قوی‌تر عمل میکند. اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور است، مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیون قوی وجود ندارد، اصلا امکان پیداشوی اپوزیسیون در نه اینکه قوی ضعیفش هم حتی در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیون تاجیک بسیار یک اپوزیسیون قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست، نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود.
تشکر. و حالا ببینید این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنند، که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است بابشید ظفر صوفی؟ نظر شما
ببینید در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم، آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بینندگان فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقادم میکنم، مثلا نورسایی داشتم حتما انتقاد میکنم، اینجا جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن حکومت اجازه نمیتهد که اپوزیسیونش قوی شود، چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی است که اجازه میدهد که اپوزیسیون قوی باشد، همون کوله که آقای کبیری می‌سازه. هر کشور دیکتاتوری که هست، خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست، حکومتش حکومت ضعیف است. تمام این موارد فکر می‌کنم باید که برای همهمون روشن باشد. اینجا که میگید که به جای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشروپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوام که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حل کننده اونا باشن، یعنی ملامون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید راه نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهند که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضع قرار داریم و اینجا آمدن و مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم واقعا خنده‌دار است تا جای فاجعه است، چون در اصل وضعیت فاجعه بار است در کشور.
تشکر. جناب کبیری نظری شما چی است؟ مرحمان.
ببینید جناب ظفر صوفی بسیار حرفی خوب گفتن که ما باید بعضا تعارف رو کنار بگذاریم و صمیمانه صادقانه صحبت کنیم. من کاملا قبول دارم که ما را انتقاد کنند و همچنین به خودمان باید حق بدهیم که دیگران را هم کم کم انتقاد کنیم، چون که در اینجا ما باید ریشه کاری کنیم که ریشه این مشکلات ما، جامعه ما در کجا است. همون طوری که در یک حکومت ضعیف، در یک جامعه که رهبریتش ضعیف است، از همه چی میترسد، نمیتواند اپوزیسیون قوی شکل بگیرد، همون طور نمیتواند جامعه شهروندی قوی شکل بگیرد، رسانه‌ای قوی شکل بگیرد. اما بیاید همین جو وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهکار میکنیم، من قسما قبول دارم. سوال را این طور مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیا مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران، بنام روشنفکران تاجیک که متاسفانه من همچون قشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل برزو عبدالرضا، ولی اینا افراد هستند. احساس مسئولیت در این قشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردند. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردن از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردن در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادن، اما شماره زیاد از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودن، اینها نقش خود را الان در آن میبینن که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنن و کی ضعیف است کی قوی. اون چیزی که فضای رسانه ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیون و حکومت پر کردن از یک طرف از یک طرف داعش، من درست در کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشنفکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون رسید،
شما فکر نمیکنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بردوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستادید؟ اینطور به نظر نمیرسد؟
نه ببینید، رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است در تمام دنیا. رسالت اول یک نیروی مخالف نه تاسیس رسانه هست، نه یکم کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیون ترامپ، اپوزیسیون بایدن، اپوزیسیون شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کنه. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی، حکومت، رسانه رو میشناسم. ما بعضا جایها رو عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میایم رسالت یک رسانه رو طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه؟ من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت رو انجام دهم. از من فقط طلب کنم که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه اون چیز دیگر را. بنابر همین
بله،
در این
تشکر
کاملا واضح روشنم.
بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعاری مشخص ملی ندارد و یک روز با شعاری آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواییم. جناب ظفر صوفی شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب اول جواب اینه بگم، اول جوابی که آقای کبیری گفتن اونا بگم بعد بگم به این چیز. ببینید واقعا ما کسی متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد، یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاد مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند. و میتونه اپوزیسیون بیاد آینه بزند بشکنه، میتونه حکومت هم بیاد آینه رسانه رو بزند بشکنه. اما در جامعه روشنفکرا و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونا میتونه صحبت بکنه و این انعکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ما نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادند. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله آزادانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا به خاطر اینکه مثال بشه ببینید، حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بوده و در یک کشوری که 96-97% مسلمان هم. در چنین یک جامعه در بزرگترین، یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 و 50,000 اعضا داشتند. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته در اعضا داشته در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر حالا یک حزب درست که انتخاب میکند، اما در کادر سازی برای خودش، برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من، یعنی حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد. وقتی به حاکمیت آمد، چقدر کادر، چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگویند که مثلا بیشتر یک اپوزیسیون اسلامی شده. متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، میخواهم نمیخواهم هر کسی هر چیزی کنه، یک جامعه مسلمانی است، در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنه.
تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحمانی که پیشواپرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشواپرستی را در اولویت گذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنند. حتی اخیرا ببینید، من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعضی سخنرانی قدیمیش رو الان نگذارد. این هم یک نوعی دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار رو کنه، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست، صداقت به اصل مسئله نیست، صداقت به منفعت مردم نیست، صداقت به ثبات جامعه نیست. صداقت اصلی به شخص رحمان و خانواده او است. میخوام که این خانواده سر قدرت باشد. تمام تلاش در این سمت است متاسفانه، یعنی پوشیده است. البته در خیلی موارد مثل عبدالله، آدمایی که مثلا وسوادن، طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن، اما جامعه هم که خب معذرت میخوام، بی‌عقل نیست جامعه، میفهمد که اصلی کار با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها.
تشکر. جناب کبیری، از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سوال شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
ببینید، تمام این واژه‌هایی که در زبان و قلم حکومت داران و اون تیم تبلیغاتی و هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله راهنما رو ظفر صوفی گرفتن، از چی عبارت است این واژه‌ها؟ دولت ملی، وحدت ملی، ارزش‌های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید، درک کرد که تمام این واژه‌های مثل دولت‌داری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور ندارد. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت، شعارهایش روانه شدن به تأمین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور ندارد. نتیجهش رو ما دیده استادیم. نتیجهش افراطی شوی جامعه و چخلی که جناب ظفر صوفی گفتن، فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده استاده.
بله تشکر.
سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد، یک خالیگی به وجود میاد. این خالیگی را کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است. وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسی است و این روزنامه‌نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی را شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه‌نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افرادگرایی دنیوی حکومت و افرادگرایی دینی داعش باید تاسیس شود.
تشکر. بله.
اپوزیسیونی هم که آقای کبیری گفتن که رسانه اپوزیسیون نداره، اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی دارن و رسانه های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میاد ایدئولوژی اپوزیسیون را مثلا تبلیغ میکند که طبیعی است که توجه بزن پروپاگاندا میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگاندا است، رسانه حکومتی و مردم هم با پروپاگاندا باور نمیکنند. آخه باید بالاخره به این نتیجه رسیده باشند که به این نتیجه برسند که با پروپاگاندا با تبلیغ دروغ نمیشود مردم را باور کرده با طرف خودشون متقاعد کنند بیارن و مردم طبیعی جوان ها مخصوصا اعتراضشون میشد یا به سمت افراد میرن یا به سمت تفرید میتاز.
تشکر. و ببینید رو به افرادگرایی آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد، افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می رود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این مثال می خواهم بپرسم جناب محدین کبیری، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیاد نیخه بذاریم، برای چی جوانی تاجیک امروز افرادگرا نشود؟ وقتی که حکومتی خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمدی خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپرف در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوانی تاجیک اگر مسلمان نمی بود، بود پرست همی بود، نمی دانم زردوشتی همی بود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی هست، عامل سیاسی هست، در مجموع تمام عامل ها تأثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیارد.
تشکر. جناب ظفر صوفی شما مرحبا.
در اصل زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فهمیدم آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت، البته یک وقت نه، چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرهایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی هستن رفتن به صف داعش پیوستن و یکیش حالا اگر فراموش نکنیم یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا در از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیری درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم ها نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت هست نه نقشی اپوزیسیون، نقشی خودی فرهنگی ما هست که این چیز نگاه داشته این وقت.
بله. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر؟ جناب محدین کبیری خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزانم. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندی شمد اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت یک اندی شمد روشن فکری به طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالفی نتانیاهو هستم و یک جواب بسیار خوب داد. گفت که امروز من همچون روشنفکر اندیشمند فیلسوف رسالت خود را در آن میبینم که آشکار اعلان کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر میشود و این آدم کشور ما را ملت ما را به نابودی میبرد. من فکر میکنم که رسالت امروز هم ملا هم روزنامه‌نگار هم روشنفکر فرق ندارد اقتصادچی تاجر در این است که بگوید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر میشد، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه. ظفر صوفی مرحمت، نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است و این چیز راحت در طعمه و قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، اینه که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده موضع گیری بکند. اما به حکومت هم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشود، و اگر همچنین آدم ها وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیاین مثلا دلیر امام علی، ابلو غربتی، زرقی بیگ سید امینی، ابسطور پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیل، محمد سلطان، الفت خانم احمد شای و رو از زندان آزاد، اینا روزنامه نگاره بدن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده رو آزاد بکنن، چون واقعا اینا افراد بدند و هستن که در یک بخش از جامعه از کارهایشون اثرگذار بودن و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیرگذارن و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا با زندانی کردن اینا، عزت همان دیگر بزرگ مهر یارف هر ساعت که فرامرز ارگشت رفت، اینا همشون این وکیل مدافعه که بودن، اینا را اگر آزاد بکنن مطمئنم که هر کدام اینا در جای حداقل مثلا 100-200 نفر براه بیرون از راه افرادگرای، نمیگذارن که به سمت افرادگرای برون و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر می شود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که می تواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر و شما. برنامه گپ آزاد در همین جا به پایان می رسد. مهمانان برنامه ما مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا بودن. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند. تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالق‌زاده در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گزارشات درباره بنیاد یک پایگاه نظامی چین در خاک کشور را رد کرد و آن را بی اساس نامید. در بیانیه وزارت که شام 12 ایول نشر شد آمده است، در رابطه با خبرهایی که برخی از رسانه‌ها درباره گویا تأسیس پایگاه نظامی از جانب چین در قلمرو تاجیکستان پهن می‌کنند، اظهار می‌نمایم که آنها اساس ندارند. این مسئله در روزنامه مذاکرات تاجیکستان و چین جای نداشت و نخواهد داشت. از این پیشتر نشریه بریتانیایی تلگراف که درباره تاجیکستان در یک مقاله نوشت جمهوری مردمی چین با نظرداشت خطر افزاینده از طالبان حاکم در افغانستان در خاک تاجیکستان پنهانی یک پایگاه نظامی می‌سازد. در این گزارش آمده است که چین پایگاه مذکور را در یکی از گوشه‌های دورافتاده‌ترین دنیا تقریبا یک ده سال است که بنیاد می‌کند. نشریه یک عکس ماهواره‌ای را نشر کرده است که انشاءات و ساختمان‌های گوناگون در آن دیده می‌شوند و به گفته تلگراف فرودگاه برای چرخ‌بال‌ها نیز دارد. محل پایگاه را منطقه شیمک در نواحی مرغاب در پامیر و واقع در نزدیکی مرز با افغانستان نامیدند. عین گزارش‌ها درباره بنیاد پایگاه نظامی چین در تاجیکستان در گذشته نیز نشر شده بود. مقامات انتظامی روسیه از بازداشت دو شهروندی تاجیکستان خبر دادند که ظاهرا مشغول سبق اسلامی دادن به کودکان و نورسان بودند. شعبه کمیته تفتیشاتی روسیه در جمهوری باشقردستان روز 12 ایول در یک بیانیه رسمی گفت دو نفر را برای عذاب دادن و غیر قانونی نگه داشتن 16 کودک از 4 تا 16 ساله دستگیر کردند. در بیانیه آمده است 16 نابالغ از 4 تا 16 ساله که قسمی از آنها شهروندان تاجیکستان هستند مدتی دراز در یک خانه اجاره نگه داشته می شدند و نسبت به آنها شیوه های غیر قانونی تربیه از جمله مناسبت بی‌رحمانه و زدن را روا می دیدند. یکی از نورسان از خانه گریخته و برای کمک به مغازه نزدیکترین مراجعت کرده است. با گفته مقامات روسیه بعد از مراجعت کودک شب 12 ایول مقامات انتظامی به آن خانه رفتند و دو شهروند تاجیکستان را دستگیر کرده و کودکان را آزاد کردند. در گذشته در تاجیکستان بعضی از والدین کودکان خود را هنگام تعطیل به نزد روحانیان برای سبق گیری می فرستادند که حالا در کشور ممنوع است و برای این کار جزا نیز پیش بینی شده است. یک مقام اسرائیل تصدیق کرد که محمد ضعیف رهبر شاخه نظامی حماس هدف حمله بود است که در شهر خان یونس در غزه صورت گرفت و ده ها کشته بر جای گذاشت. سازمان حماس را اتحاد اروپا و آمریکا یک سازمان تروریستی میدانند. به قول این منبع در حکومت اسرائیل که با شرط ذکر نشدن نامش صحبت کرده است، رفاه سلامه که دیگر از رهبران حماس نیز در این حمله هدف گرفته شد. حالا معلوم نیست که هر دوی این افراد کشته شدند یا نه. وزارت تندرستی غزه اعلان کرد که در ضربه های هوای اسرائیل در روز 13 ایول 71 نفر جان دادند. مقامات روسیه میگویند در نتیجه حمله پهپاد اوکراین به یک انبار نفت در ولایت رستاو این انبار آتش گرفته در مسافت وسیع پهن شده است. در این باره وسیلی گولبف رئیس ولایت در تلگرام صبح 13 ایول خبر داده است. به قولی در محل حادثه 49 آتش نشان با 14 ماشین آتش نشانی کار میکنند. بنا به اطلاع پیشکی کسی در این حمله آسیب ندیده است. مقامات اوکراین این خبر را شرح ندادند. سلیم نامزاده روزنامه‌نگار و متصدی گروه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک را مقامات انتظامی دستگیر کردند. سلیم نامزاده روزنامه‌نگار و متصدی گروه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک را مقامات انتظامی ازبکستان دستگیر کردند. به اطلاع سه منبع او یک هفته باز در بازداشتگاه نوحه میرزا اولغبک شهر تاشکند قرار دارد. سبب بازداشت سلیم نامزاده روشن نیست و مقامات ازبکستان هم این مسئله را شرح ندادند. عین زمان در بعضی از گروه‌های ازبک زبان در فیسبوک گزارش های نشر شدند که سلیم نامزاده را روز 5 ایول و با اتهام برانگیختن عداوت ملی دستگیر کردند. فعالان فرهنگی تاجیکان ازبکستان در بخارا و سمرقند و تاشکند روز 12 ایول به رادیو آزادی گفتند بازداشت نامزاده آنها را نگران کرده است. سبب بازپرسی ها و درباره کدام مسئله سوال و جواب کردن مقامات روشن نیست، ولی یک فعال مدنی ازبکستان گفت که نامزاده را برای یک ترانه آوازخوان افسرشا شادیف که درباره سمرقند و بخارا است و در صفحه تاجیکان ازبکستان نشر شده است بازداشت کردند. با نقل اون ترانه را افضل شو شدیف 8 سال قبل در ازبکستان سروده است. شنونده گرامی، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر را در وبسایت ما بخونید که نشانه اش را میدونید azadi.org.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ناحیه باباجان غفوروف با صدوری حکم اعضای یک خانواده را از حق استفاده از زمین پرزیدنتی محروم کرده است. اعضای این خانواده این حکم دادگاه محلی را ناعادلانه خوانده و از دادگاه ولایتی خواستار تجدید نظر شدند. طلبگار دیگری زمین همیشه از صحبت با رسانه ها خودداری کرده است. من فرزان محمدی در چند مرافع دادگاه شرکت داشتم و این گزارش را برایتان حالا پیشنهاد می سازم. طبق حلنامه که دادگاه ناحیه باباجان غفوروف روز 4 ایول صادر کرد، سند حقوقی خانواده پولادوفا برای استفاده از 101 زمین پرزیدنتی لغو شد. به گفته اعضای این آیله، آنها این زمین را 30 سال پیش همچون قطعه پریزیدنتی برای استفاده بی‌مهلت از دولت به طور قانونی گرفته بودند. غیب‌الله پولادوف یکی از اعضای این خانواده میگوید:
بگزودا سایرام همو حالنامه وکده خواندن که میخوای این سیتکتی حقوقی نمی اسفال بری این زمین ما بیکار کده شد گفته من آره عدالت نیم همه من این دکومنت ها همه سات فویس اونو با خدا خواهد ما وکنیم با لوتر با واقعا میبرویم مراجعت میکنیم.
عبدالله جان پولادوف پدری خانواده در زمین های کشاورزی ناحیه 60 سال همچون دهقان راننده تراکتور و بریگادیر کار کرده است. با گفته او دولت این زمین را برای بهتر کردن شرایط خانواده به فرزندانش داده بود، ولی در سال 2020 به آگاهی و رضایت آنها مقامات ناحیه آن را در اختیار بختیار شریفوف گذاشتند. عبدالله جان پولادوف گفت:
همین خصالتش من نلوگ میتیم زمین به کار میکنم، زمین به بچه‌ام به من رسوندش به میخورونم میپوشونم. امروز به عمر این زمینی بیکار شده باشد پرزیدنت برای من زیر دادن نشد.
رئیس سابق ناحیه ظریف نظیری و حالا رئیس ناحیه فرخار در شرح این قرار خود گفته است: بختیار شریفوف در این زمین میدانچه ورزشی، کارگاه قنادی و منزل استقامتی خواهد ساخت. دادرس محمدالله زیازاده دعوا را سال قبل به سود بختیار شریفوف حل کرد. اکنون سایرام بیگزاده این خانواده را از حق استفاده از زمین محروم ساخت. اما دادرسان و مقامات محلی همیشه از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. در ماه مارس مقامات خواستند حکم دادگاه قبلی را اجرا کنند و زمین را در اختیار بختیار شریفوف گذارند، ولی ساکنان محلی و اهالی پولادوف اعتراض کردند. شریف محمدعلیف ساکن ناحیه باغجان غفوروف میگوید:
این سیخ قنادی شوه دو وایشا اینجاده راه نیست یک کمرس دویمش اوبینی شوکی گذشتگی اینجا اوبینی شوکی هم ممکن محروم میشیم اشقلی زرال میرساند ده همسایه ها.
خود شریفوف در جای حادثه نبود، ولی نماینده اش راضی نشد درباره این طرح با ما صحبت کند. عبدالصمد قاسموف کارمند ثبت اموال غیر منقول در ناحیه هم نخواست صحبت کند.
پیش کمینتاری
چنین دعواها مخصوصا بر سر زمین های به اصطلاح پرزیدنتی در ناحیه باباجان غفوروف زیاد شده است. رئیس ناحیه میگوید از حدود 70 قضیه در این مورد شمار به دادگاه ارسال شده است. نصرت الله سلیمزاده رئیس ناحیه باباجان غفوروف در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفته بود:
قانون شکنی بسیارش گفتیم که ما در سالهای پیش آمده استنده و همه وقتی که کشودن اما گیره کشودن این پیش میویا و جنایت خواهی نخواهی حاضره مواد چی در ما میپرسن ایما ای رئیس کمیته زمین ای کمیته بقیدگیری زمین هم ایمین ها میپرسن. یک پرابلم کلان شده که اعتراض میکنن ما قرار میبروریم ما بکار میکنیم با بین دو سه ماه دا میبینی که ای سود کاغذ آورد که با ما گرفتیم زمین ما. انا این نوع هست برای همین حوضی ما شما دید جواب پورا دادن نمیتونم میبخشید سر کلابه مونه گم کردیم.
رئیس کنونی ناحیه باباجان غفوروف میگوید سال گذشته ده ها سند رئیسان قبلی در مسئله زمین را بیکار کرده است. یعنی باز ده ها خانواده دیگر مثل خانواده پولادوف ها سرسان و سرگردان شدند. کارشناسان میگن نظام دادگاهی در تاجیکستان مستقل نیست و فساد گسترده مانع از اجرای عدالت میشود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یک زن در ناحیه یوونی ولایت ختلان میگوید میلیسا پسرش را با گمان معاملات غیرقانونی مواد نشه بازداشت و برای آزادیش پول طلب کرد. خالدانه گلوه مادر صابرجان سعیدوف ادعا دارد که ثبت صدای محمد بوزمکوف کارمند میلیسا شهر خوجند را در دست دارد که از او پول طلب میکند. خود محمد بوزمکوف شکایت این زن را به اساس خوانده تاکید نمود که از او مبلغ طلب نکرده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. خالدانه گلوه روز 8 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت با کارمند میلیسا پول نداد و اکنون نزدیک یک سال می‌شود پسرش صابرجان سعیدوف در زندان است.
گفت چا نغزی سوزی گفتم ما سوزم صابرجان چی گپای چی کار شیدای کجا دیتو؟ گفت چا مرا شهر خوجند آوردگیان این همی گفتگیای همی اکرا بیار بته مرا بگی بار. ما گفتم کدوم اکای وای؟ گفت محمد نام داره. با محمد خودش گرفت. محمد خودش گرفت، او حال پرسی کردم، هم میوه را در دست زبس کردم. گفتم دادر کیت شما، چیت شما، ما شما رو باید بشناسم، چی کار کنم؟ گفت که اپا این همی گفتگی ما بگیره بیایید. اول 80,000 سومون طلب کرد، بعد ایوه 40,000 سومون طلب کرد. گفت که اپا بگیره بیایید، بچه تانا جواب میتون، بگیره ببرید.
پسر این زن صابرجان سعیدوف را دادگاه به 2 سال زندان محکوم کرد. مادر جوان میگوید ثبت صدای کارمند ملیسا را که بر عوض رهایی پسرش از این خانواده مبلغ میخواست با دستگاه رئیس جمهور و دادستانی فرستاد، ولی پاسخی قانع کننده نگرفت. دادستان شهر خوجند میگوید سنجش شکایت این زن را نسبت کارمندان ملیسا بی اساس برآورد. در پاسخی رسمی این نهاد به مادر محکوم شده گفته نشده است که ثبت صدا را از تشخیص گذراندند یا نه. خود محمد بوزمکوف کارمند ملیسا شهر خوجند در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی شکایت زن را بی اساس خونده گفت ثبت صدا از آن او نیست، ولی مادر صابرجان پافشاری دارد که ثبت صدا متعلق به محمد بوزمکوف است. حقوق شناسان بر این نظرند که چنین ثبت‌های بسناک نیاز به تشخیص و تحقیق عادلانه دارند. در سندهای رسمی شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خوجند گفته شده است که بعدی دریافت معلومات فوری که صابرجان سعیدوف با معاملات مواد نشه مشغول است، در پی انجام یک عملیات او را بازداشت نمودند. مادرش ادعا دارد که این همه تهمت بوده، هدف تنها به دست آوردن مبلغ بود. میگوید تلاشهایش را برای مجازات کارمند ملیسا ادامه خواهد داد. صابرجان سعیدوف 25 سال داشته، تا زمانی بازداشتش رسما جای کار نمی‌کرده است. در گذشته نیز شکایت‌های گوناگون نسبت کارمندان ملیسا صدا داده است، ولی چیزی که گاهی باعث نگرانی‌ها می‌شود این است که نه همه شکایت‌ها جدی گرفته می‌شوند.
Thank you. یک صاحبکاری زاده تاجیکستان و کارشریک کانادایی او که بر رسانیدن مالهای ممنوعی الکترونی به روسیه عیبدار می شدند، بنابر خبرها این عیبنامه را اعتراف کردند. گمانبر سوم اتهام را قسمان به دوش گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. سلیم جان نصرالدینوف صاحبکاری تاجیک ساکنی بروکلین نیویورک و نیکولای گالسف ساکنی کانادا با آن عیبدار می شوند که تجهیزات تحریم شده به روسیه فروختند و روسیه این تجهیزات را در جنگ ضد اوکراین استفاده کرده است. نصرالدینوف و گالسف در دادگاه فدرالی بروکلین اعتراف کردند که از نام شرکت های روسی تحریم شده در خریدن قسم های تجهیزات رادیوتکنیکی میانه روی کردند. روسیه این محصولات را در سلاح های نظامی استفاده کرده است و نمونه های در انبارهای سلاح مصادره شده روسها در جنگ اوکراین آشکار گشته است. عیبدار شونده سیوم کریستینا پوزیروا گفته از گناه خود را تنها در قسمت مشورت با هدف شستشوی درآمد از نقشه اکسپورت محصولات اعتراف میکند. با نوشته دفتر مطبوعات وزارت عدلیه آمریکا با نصرالدینوف و گالسف تا 20 سال زندان تهدید میکند. در مرافعه دادگاهی که روز 9 ایول برپا شد، برایان پیس دادستان آمریکا در حوزه شرقی نیویورک گفت عیبدار شونده ها قانون آمریکا را پایمال کردند تا که به روسیه در جنگ ضد اوکراین یاری رسانند، ولی پیش راه آنها گرفته شد و آنها به جوابگری کشیده شدند. معاون دادستان لیزا مونکو در مرافعه گفته است عیبدار شونده ها مواد الکترونی آمریکایی را با ارزش میلیون ها دلار صادرات کردند و این محصولات برای موشک و هواپیماهای بی سرنشین به کار رفته است که روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده می کند. ایوان ارویلا یک نماینده تفتیشات گفت با اعتراف امروزشان هر سه عیبدار شونده دست داشتن خود را در نقشه رسانیدن کمک مادی به کرمل در حجم بیش از 7 میلیون دلار در حمله های بی‌رحمانه به اوکراین تصدیق کردند. در پرونده گفته شده است که عیبدار شونده ها با استفاده از دو شرکت ثبت شده در بروکلین آمریکا مال و مواد تحریم شده الکترونی را از آمریکا به کشورهای سیوم مثل ترکیه، هنگ کنگ، هند، چین، امارات متحده عربی خریده به روسیه فرستادند. برخی از این محصولات فرستاده شده در میان سلاح‌های روسی در جنگ اوکراین آشکار شدند. معلوم نیست مشخصا در مرافعه دادگاهی نصرالدینوف و جوابگران دیگر چی گفتند. خبری بازداشت او و دو گمانبر دیگر ماه نوامبر سال 2023 نشر شد. سلیم جان نصرالدینوف در بین مهاجران تاجیک آمریکا فردی شناخته و صاحب کاری موفق دانسته می شود. گفته می شود او همچنین مالک یا هم‌مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. افرادی که او را می شناسند می گویند نصرالدینوف سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان یاری کرده است. او همچنین فعالیت علمی داشته، دکتری علمهای اقتصادی است. رساله دکتریش را در روسیه دفاع کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حمله تروریستی با کراکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپی آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپی آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری، از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من شکم میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مناپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت میگیرد و من فکر میکنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظر شما چی است؟
درود به آقای کبیری و ببینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فهمیدن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف تاری جهان گرفت و از سری قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دستی اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه های مستقل نیست، اینستیتوی مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکنند، نویسنده و شاعرها برای مطیع سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشون آمد کردن. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت دست کسی دیگه، در اختیار کسی دیگه باشد، فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشود.
ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری، در این مورد چه میگید شما؟
ببینید، من قبل از اون که به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیاری قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت، پس چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم، این نتیجه اون برنامه هایی هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010، بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکستی آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادن و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمدید به رقیبان من آواز دادید. از اون بعد فضای اطلاعاتی، فضای دینی و فضای معنوی تاجیکستان کاملا تغییر کرد که امروز ما نتیجهش رو میبینیم که میتوان گفت که خلاصه این سیاست داعشی ساختن جوانان تاجیک بود.
فکر نمیکنید که مثلا شبکه‌های شما هم هستن، شبکه‌های حزب نهضت اسلامی، اونها هم که خیلی فعال هستن در شبکه اجتماعی و مخالفان هستن، چرا پس هیچ تأثیری نمیرسونه در این مسئله که الان صحبت داریم؟
ببینید شبکه‌هایی که حداقل نزدیک به ما هستن، اینها تلاش میکنن، زحمت میکشن و تلاش میکنن نقطه نظری معتدل دینی را، سیاسی را به جامعه پیشنهاد کنن. اما در جواب چی میبینیم؟ در جواب رسانه‌های حکومتی و بخصوص امروزها ده ها و شاید صد ها بلاگرهای نزدیک به حکومت پیدا شدن که هدف آنها پرووکاسیون کردن، احساسات قومی و مذهبی را در جامعه بیشتر کردن است. و آنها ببینید که حتی در صفحه‌های فیسبوکی، در شبکه‌ها تحقیر ارزش‌های دینی را میکنن، مسخره میکنن و دلخواه دیندار رو میتوانند فناتیک، متعصب، اکستریمیست اعلام کنند و این به طور اتوماتیک باعث واکنش بخش دیگری از جامعه میشود. من فکر میکنم که هنوزم حکومت جمهوری تاجیکستان از آن که یک بخش از جامعه را به سمت افراط‌گرایی بکشاند دست نکشیده است، از این فایده ها برده استفاده است و در این فضا از دست چند روزنامه‌نگار، چند تا بلاگری سیاسی معتدل، چند روحانی معتدل کم کار میاد وقتی که در مقابل شما یک هجوم وسیع ایدئولوژی هست که در اختیارشون تلویزیون دارن، روزنامه ها دارن و ده ها بلاگرها رو مبلغ گذاری کرده ایستادن. حتی باریش شما امروز توجه کنید که برخی از بلاگرهای طرفدار حکومت کاملا با یک ظاهری مذهبی، باریش های دراز، با صلاح و جامعه، با تاقیب آمده برآمد کرده ایستادن تا اینکه از زبان دین و دینداران جوانان را به انگیزه مذهبی، احساسات مذهبی آنها را بیشتر آشفته کنند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ چرا؟
واقعا ببینید وقتی که ترغیب و تشویق گفتیم، یعنی پروپاگاندا گفتیم، اونجا دیگه رسانه نیست، کار رسانه نیست و مطمئناً تاثیرگذار نخواهد بود. حالا فرمودیم که چرا مثلا تاثیرگذار نیست، طبیعی است که پروپاگاندا نه همیشه تاثیرگذار است. آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشد اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمی‌شود، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگاندا است، مطمئن باشید که مردم باور نمی‌کنند، چون در تبلیغات و در پروپاگاندا صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش می‌شود. از فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرفی حکومت چه طرفی اپوزیسیا، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی صداقتشونه به شخص اول، به حکومت، به نزدیک های خانواده اول نشان میتن، همینقدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم، و دیگراش یک تا حد چتر است. متاسفانه در طرف اپوزیسیون هم همین است.
حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تاجیکستان از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرهای وسیع و بخصوص جوانان و روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنند و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
حکومت جمهوری تاجیکستان شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنن، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد، وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، همونطوری که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افراطگرایی میگذارد وقتی خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه صلح را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوان این جوانان تاجی خود را فریب خورده میدانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در اونجا تمام از استاد و مدرس و تا فراش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد. وقتی که داملاهای بهترین را مثل شاه نوردین جان، حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردند، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتات تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودند، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجی که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تیلا داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی. من فکر میکنم در اینجا نقش اساسی، عامل اساسی برای چنین وضعیت در حکومت است. تو اگر حکومت موقع خود را نسبت این مسئله تغییر ندهد، من فکر نکنم که از دست روزنامه‌نگار و احزاب سیاسی و اپوزیسیون چی کار ساخته شود. یک نکته را اینجا میخوام اضافه کنم با اون چیزی که جناب ظفر صوفی گفت، من قسما راضی هستم، اما اپوزیسیون این رسانه نیست و نمیتواند نقش رسانه را بازی کند. اگر شما اهمیت داده باشه، تو همین دو سه سال اخیر تمام تلاش ما برای آن بود که در رسانه‌های نزدیک به اپوزیسیون اصلا هیچ گونه از خشونت و تحقیر و از حرفای بیرون از فرهنگ سیاسی راه داده نشود. اما خود همین بلاگرهای نزدیک به اپوزیسیون ما را متهم به آن کردند که حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ زبانی را مثل زبان خودشان نمیفهمند و اونا هم رو آوردن به خشونت، رو آوردن به تحقیر کردن و این فرهنگ خشونت و تحقیر را حکومت جمهوری تاجیکستان سنگ اول را گذاشت، اون را ساخت و امروز دیگر بلاگرها و حتی بلاگرهای اپوزیسیون متاسفانه رو آوردن به همین فرهنگ و همین زبان جواب میگیرن.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر و سپس با پس برمیگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک به جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمیآید. سامانه و صحیفه های شما یا نزدیک به شما در شبکه‌های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمیکنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم. اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیون میشناسند، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یکون مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یکون تحقیر، یکون خشونت، یکون چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند، به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگی را که خود را نزدیک به اپوزیسیون میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن، در اساس کارهای اونها بها میدهند. ما بله اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست، بلکه من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم. و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند، نه تنها پورا، اصلا بعضی میگن در این قسمت فعالیت ما کاملا مستقل هستیم و هیچ کس حق ندارد پیش رای ما را بگیرد، برای آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان همین گونه رفتار میکند و اونها سزاوار آن هستند که با همین لفظ با آنها صحبت شود. که من بار دیگر تکرار میکنم، کاملا با این راضی نیستم و هنوزم بر این نظر هستم که ما باید فرهنگ دیگر را به نمایش بگذاریم. اگر حکومت، رسانه‌های حکومتی، بلاگرهای حکومتی دست به تحقیر میزنند، این شرط نیست که اپوزیسیون به همین گونه جواب بگیرد. اما ببینید، من مسئله رو ریشه رو در اصولا در چی میبینم؟ حکومت جمهوری تاجیکستان امروز منفیتدار نیست که فضای اطلاعاتی، معنوی و دینی را در اختیار یک ایده از شخصیت ها، احزاب و گروه های معتدل بدهد. کاملا به این منفیتدار نیست. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد، دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افراطگرایی جوانان می شود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستاده. در صورتی که ارزش های دینی و مذهبی تاجیکان طول هزار سال بیشتر شکل گرفت و اینها در پهلوی یکدیگر بودند، با هم آمیخته شدند،
فقط حکومت های قوی هستند که اپوزیسیون قوی دارند. و وقتی که اگر اپوزیسیون قوی باشد حکومت میگیرد، نمیتوند حکومت ضعیف در برابر اپوزیسیون قوی وجود داشته باشد. حالا تلاش آقای کبیر برای توجیه مثلا توجیه بعضی از عملکردهای هم طرفداراشون مثلا در مجموع اپوزیسیون، خب من فکر میکنم فقط تلاش است، چون نمیشه نه توجیه کردن. هیچ وقت خشونت را نباید مثلا با هیچ دلیل نباید توجیه بشود. البته آقای کبیر تلاش نداره که توجیه کنه. در مجموع میخوام عرض کنم که هیچ گونه خشونت در برابر خشونت نشان دادن توجیه خشونت نیست. از طرف دیگه حالا من میخوام همون سوال اولتون جواب بگم، چون برای اینکه فراموش نکنم. ببینید بین حکومت و مردم فاصله خیلی زیاد است. متاسفانه حکومت تاجیکستان مثل یک کاسته شده. تصور کنید یک معمولا منصبدارا از طرفدارای حکومت امام رحمان یا از بستگان حکومت امام رحمان میان به یک شهرستان یا مثلا طور مثال بگیم به اسفره، مشهد، نمیدونم یا حصار، هر جا اونجا اون بیگانه است و هیچ وقت با مردم نیست. دنبال این است که یک طریق مثلا از اونجا یا جایگاهی برای خودش رو کند. اگر مثلا بگیم امنیتی است، یک رتبه بگیرد. اگر پلیس است، ملیس است مثلا، اونم یک رتبه بگیرد. یا اگر مثلا منصب داره دیگه است، دنبال یه طریقی مثلا ثروت جمع کردن، خانه گرفتن، زمین فروختن، از این کاراست. و هیچ وقت شما نمیبینید که یک حکومتی به حد مثلا مثل یک ملا بگیم، مثل یک روحانی در عذاب و ماتم و اینای مردم باشد. یا ملا مثلا نکاح میبندد، مردم نکاح میخواند، دعای فاتحه میکرد، در مراسم دیگر اشتراک، در عزاش اشتراک میکرد. یعنی همیشه با مردم است. و متاسفانه حکومت آمد از رشک نمیدونم یا از هر چیزی، همون جایگاه هم خواست از با این قانون تنظیم و از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی میخواد از مردم دور باشد، خودش میخواد هم دیگر را دور کند، اما خودش به مردم نزدیک نیست.
همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفری صوفی گفتن که اپوزیسیون قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسیون ضعیف داره. شما این اعتراف میکنید که این مخالفین تاجوی واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است با اون نمیتونن برسن؟
ببینید مخالفین امروزه تاجیک، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین حالا نگم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قوی‌تر است و قوی‌تر عمل میکند. اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور است، مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیون قوی وجود ندارد. اصلا امکان پیداشوی اپوزیسیون در نه اینکه قوی ضعیف هم حتی در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیون تاجیک بسیار یک اپوزیسیون قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست، نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود.
تشکر. و حالا ببینید این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنن که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم، آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بیننده‌ها فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقادم میکنم، مثلا نارسایی داشت رو حتما انتقاد میکنم، اینجا جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن حکومت اجازه نمیدهد که اپوزیسیونش قوی شود، چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی که اجازه میدهد که اپوزیسیون قوی باشد، همون کوله که آقای کبیری می‌سازه، یا هر کشور دیکتاتوری که هست. خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست، حکومتش حکومت ضعیف است. تمام این موارد فکر می‌کنم باید که برای همه‌مون روشن باشد. اینجا که میگید که به جای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشواپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشن. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حال کننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم مذرب میخوام در زایشگاه هم اون باید را نشان تید که چجوری مثلا دایه چی کاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بتید که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بتید که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضع قرار داریم و اینجا آمدن مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم واقعا خنده‌دار است تا جای فاجعه است، چون در اصل وضعیت فاجعه‌بار است در کشور.
تشکر. جناب کبیری نظری شما چی است؟ مرحمه.
ببینید جناب ظفر صوفی بسیار حرفی خوب گفتن که ما باید بعضا تعارف رو کنار بگذاریم و صمیمانه صادقانه صحبت کنیم. من کاملا قبول دارم که ما را انتقاد کنم و همچنین به خودمان باید حق بدهیم که دیگران را هم کم کم انتقاد کنیم، چون که در اینجا ما باید ریشه کاری کنیم که ریشه این مشکلات ما جامعه ما در کجا است. همون طوری که در یک حکومت ضعیف، در یک جامعه که رهبریتش ضعیف است، از همه چی میترسد، نمیتواند اپوزیسیون قوی شکل بگیرد، همون طور نمیتواند جامعه شهروندی قوی شکل بگیرد، رسانه‌های قوی شکل بگیرد. اما بیاید همین جا وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهکار میکنیم، من قسما قبول دارم. سوال را این طرح مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیون مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران، بنام روشنفکران تاجیک که متاسفانه من همچون قشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل برزا عبدالرضا، ولی اینا افراد هستند. احساس مسئولیت در این قشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردن. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردن از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردن، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادن، اما شماره زیادی از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی از مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودن، اینها نقش خود را الان در آن میبینن که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنن و کی ضعیف است کی قوی. اون چیزی که فضای رسانه ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیون و حکومت پر کردن از یک طرف از یک طرف داعش، من درست درک کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشنفکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون رسیدن،
شما فکر نمیکنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بردوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستادید؟ اینطور به نظر نمیرسد؟
نه ببینید، رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است در تمام دنیا. رسالت اول یک نیروی مخالف نه تاسیس رسانه است، نه یکم کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیون ترامپ، اپوزیسیون بایدن، اپوزیسیون شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کنه. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی، حکومت، رسانه رو میشناسم. ما بعضا جایها رو عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میایم رسالت یک رسانه رو طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه؟ من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت رو انجام دهم. از من فقط طلب کنم که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه اون چیز دیگر رو. بنابر همین
بله، در
این
تشکر
کاملا واضح روشنم.
بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعار مشخص ملی ندارد و یک روز با شعار آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواهیم. جناب ظفر صوفی شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب اول جواب اینه بگم، یا اول جوابی که آقای کبیری گفتن اونا بگم بعد ببینیم. به این چیز ببینید، واقعا ما قشن متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد. یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاد مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند. و میتونه اپوزیسیون هم بیاد آینه بزند بشکنه، میتونه حکومت هم بیاد آینه رسانه رو بزند بشکنه. اما در جامعه روشنفکرا و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونا میتونه صحبت بکنه و این اکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ماهی نزدیک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادن. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله آزادگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا بخاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بوده و در یک کشوری که 96-97% مسلمان هم. در چنین یک جامعه در بزرگترین یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 و 50,000 اعضا داشتند. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته در اعضا داشته در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر حالا یک حزب درست که انتخاب میکنه، اما در کادر سازی برای خودش برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد. وقتی به حاکمیت آمد چقدر کادر، چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگن که مثلا بیشتر یک اپوزیسیون اسلامی شده. متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، میخواهم نمیخواهم هر کسی هر چیزی کنه، یک جامعه مسلمانی است، در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنه.
تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحم، یعنی که پیشواپرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه‌های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشواپرستی را در اولویت گذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنند. حتی اخیرا ببینید من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعضی سخنرانی قدیمیش الله میگذارد، این هم یک نوعی دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار کرد، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست، صداقت به اصل مسئله نیست، صداقت به منفعت مردم نیست، صداقت به ثبات جامعه نیست، صداقت اصلی به شخص رحمان و خانواده او است. میخوام که این خانواده سر قدرت باشد. تمام تلاش در این سمت است متاسفانه، یعنی پوشیده است البته در خیلی موارد مثل عبدالله، آدمایی که مثلا بسوادن طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن، اما جامعه هم که خب معذرت میخوام به عقل نیست، جامعه میفهمد که اصلی کار با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها.
تشکر. جناب کبیری، از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سوال شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
ببینید تمام این واژه‌هایی که در زبان و قلم حکومت داران و اون تیمی تبلیغاتی او هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله راهنما رو ظفر صوفی گرفتن، از چی عبارت است این واژه ها؟ دولت ملی، وحدت ملی، ارزش های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید، درک کرد که تمام این واژه های مثل دولتداری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور ندارد. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت شعارهایش روانه شدند و تأمین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور ندارد. نتیجهش رو ما دیده استادیم. نتیجهش افراطی شوی جامعه و چخلی که جناب ظفر صوفی گفتن، فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده استاده.
بله تشکر.
سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد یک خالیگی با وجود میاد. این خالیگی رو کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است. وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسیون است و این روزنامه‌نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی را شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه‌نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افرادگرایی دنیوی حکومت و افرادگرایی دینی داعش باید تأسیس شود.
تشکر. بله.
اپوزیسیونی هم که آقای کبیری گفتن که رسانه اپوزیسیون، نه، اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی داره و رسانه های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میوید ایدئولوژی اپوزیسیون مثلا تبلیغ میکند که تبعیض که توجه بزن پروپاگاندا میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگاندا است رسانه حکومتی و مردم هم با پروپاگاندا باور نمیکنن. آخ باید بالاخره با این نتیجه رسته باشن که به این نتیجه برسن که با پروپاگاندا با تبلیغ دروغ نمیشود مردم باور کرده با طرف خودشون متقاعد کنند بیارن و مردم طبیعی جوانا مخصوصا اعتراضشون میشد یا به سمت افراد میرن یا به سمت تفرید میتاز.
تشکر. و ببینید رو به افرادگرای آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین میرود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این مثال میخوام بپرسم جناب محدین کبیری، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیاد این خیلی بذاریم، برای چی جوان تاجیک امروز افرادگرا نشود؟ وقتی که حکومت خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمد خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپرفه در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوان تاجیک اگر مسلمان هم بود نمیبود، بود پرست نمیبود، نمیدونم زردوشتی نمیبود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی هست، عامل سیاسی هست، در مجموع تمامی عامل ها تأثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیارد.
تشکر. جناب ظفری صوفی شما مرحبا.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فرمودن آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت، البته یک وقت چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرهایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی بودن رفتن به صف داعش پیوستن و یکیش حالا اگر فراموش نکنم یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردم گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی؟ مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا در از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیر درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم ها نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت هست، نه نقشی اپوزیسیون، نقشی خودی فرهنگی ما هست که این چیز نگاه داشته این وقت.
بله. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر؟ جناب محدین کبیری خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزنم. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندیشمند اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت یک اندیشمند روشن فکری بی‌طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالفی نتانیاهو هستم؟ و یک جواب بسیار خوب داد، گفت که امروز من همچون روشنفکر، اندیشمند، فیلسوف رسالت خود را در آن می‌بینم که آشکار اعلان کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر می‌شود و این آدم کشور ما را، ملت ما را به نابودی می‌برد. من فکر می‌کنم که رسالت امروز هم ملا، هم روزنامه‌نگار، هم روشنفکر، فرق ندارد اقتصادچی، تاجر، در این است که بگید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر میشد، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه. ظفری صوفی مرحمان، نظری شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است و این چیز راحت در طعمه به قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، یعنی که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موازی بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده موازی گیری بکند. اما به حکومت هم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشوند و اگر هم چنین آدم ها وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیاین مثلا دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زرقی بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیلف، محمد سلطان، الفت خانم احمد شایوه رو از زندان آزاد، اینا روزنامه نگاره بدن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده رو آزاد بکنن، چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یک بخش از جامعه از کارهایشون اثرگذار بودن و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیر گذارن و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا، با زندانی کردن اینا، عزت همان دیگر بزرگ مهر یارف هر ساعت که فرامرز ارگشت رفت، اینا همشون این وکیل مدافعی که بودن، اینا را اگر آزاد بکنن، مطمئنم که هر کدام اینا در جای حداقل مثلا 100-200 نفره براه بیرون از راه افرادگرای، نمیگذارن که به سمت افرادگرای برن و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر می شود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که می تواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر و شما. برنامه گپی آزاد در همین جا به پایان می رسد. مهمانان برنامه ما مهدی کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا بودن. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند. تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالق‌زاده در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گزارشات درباره بنیاد یک پایگاه نظامی چین در خاک کشور را رد کرد و آن را بی اساس نامید. در بیانیه وزارت که شامی 12 ایول نشر شد آمده است، در رابطه با خبرهایی که برخی از رسانه‌ها درباره گویا تاسیس پایگاه نظامی از جانب چین در قلمرو تاجیکستان پهن می‌کنند، اظهار می‌نماییم که آنها اساس ندارند. این مسئله در روزنامه مذاکرات تاجیکستان و چین جای نداشت و نخواهد داشت. از این پیشتر نشریه بریتانیایی تلگراف که درباره تاجیکستان در یک مقاله نوشت جمهوری مردمی چین با نظرداشت خطر افزاینده از طالبان حاکم در افغانستان در خاک تاجیکستان پنهانی یک پایگاه نظامی می‌سازد. در این گزارش آمده است که چین پایگاه مذکور را در یکی از گوشه‌های دورافتاده‌ترین دنیا تقریبا یک ده سال است که بنیاد می‌کند. نشریه یک عکس ماهواره‌ای را نشر کرده است که انشاءات و ساختمان‌های گوناگون در آن دیده می‌شوند و به گفته تلگراف فرودگاه برای چرخ‌بال‌ها نیز دارد. محل پایگاه را منطقه شیمک در نواحی مرغوب در پامیر و واقع در نزدیکی مرز با افغانستان نامیدند. عین گزارش‌ها درباره بنیاد پایگاه نظامی چین در تاجیکستان در گذشته نیز نشر شده بود. مقامات انتظامی روسیه از بازداشت دو شهروند تاجیکستان خبر دادند که ظاهرا مشغول سبق اسلامی دادن و کودکان و نورسان بودند. شعبه کمیته تفتیشاتی روسیه در جمهوری باشقردستان روز 12 ایول در یک بیانیه رسمی گفت دو نفر را برای عذاب دادن و غیر قانونی نگه داشتن 16 کودک از 4 تا 16 ساله دستگیر کردند. در بیانیه آمده است 16 نابالغ از 4 تا 16 ساله که قسمی از آنها شهروندان تاجیکستان هستند مدتی دراز در یک خانه اجاره نگه داشته می شدند و نسبت به آنها شیوه های غیر قانونی تربیه از جمله مناسبت بی‌رحمانه و زدن را روا می دیدند. یکی از نورسان از خانه گریخته و برای کمک به مغازه نزدیکترین مراجعت کرده است. با گفته مقامات روسیه بعد مراجعت کودک شب 12 ایول مقامات انتظامی به آن خانه رفتند و دو شهروند تاجیکستان را دستگیر کرده و کودکان را آزاد کردند. در گذشته در تاجیکستان بعضی از والدین کودکان خود را هنگام تعطیل به نزد روحانیان برای سبق گیری می فرستادند که حالا در کشور ممنوع است و برای این کار جزا نیز پیش بینی شده است. یک مقام اسرائیل تصدیق کرد که محمد ضعیف رهبر شاخه نظامی حماس هدف حمله بود است که در شهر خان یونس در غزه صورت گرفت و ده ها کشته بر جای گذاشت. سازمان حماس را اتحاد اروپا و آمریکا یک سازمان تروریستی میدانند. با قول این منبع در حکومت اسرائیل که با شرط ذکر نشدن نامش صحبت کرده است، رفا سلامه که دیگر از رهبران حماس نیز در این حمله هدف گرفته شد. حالا معلوم نیست که هر دوی این افراد کشته شدند یا نه. وزارت تندرستی غزه اعلان کرد که در ضربه های هوای اسرائیل در روز 13 ایول 71 نفر جان دادند. مقامات روسیه میگویند در نتیجه حمله پهپاد اوکراین به یک انبار نفت در ولایت رستاو این انبار آتش گرفته در مسافت وسیع پهن شده است. در این باره وسیلی گولبف رئیس ولایت در تلگرام صبح 13 ایول خبر داده است. با قولی در محل حادثه 49 آتش نشان با 14 ماشین آتش نشانی کار میکنند. بنا به اطلاع پیشکی کسی در این حمله آسیب ندیده است. مقامات اوکراین این خبر را شرح ندادند. سلیم نامزاده روزنامه‌نگار و متصدی گروه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک را مقامات انتظامی دستگیر کردند. سلیم نامزاده روزنامه‌نگار و متصدی گروه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک را مقامات انتظامی ازبکستان دستگیر کردند. به اطلاع سه منبع او یک هفته باز در بازداشتگاه ناحیه میرزا اولغبک شهر تاشکند قرار دارد. سببی بازداشت سلیم نامزاده روشن نیست و مقامات ازبکستان هم این مسئله را شرح ندادند. عین زمان در بعضی از گروه‌های ازبک زبان در فیسبوک گزارش های نشر شدند که سلیم نامزاده را روز 5 ایول و با اتهام برانگیختن عداوت ملی دستگیر کردند. فعالان فرهنگی تاجیکان ازبکستان در بخارا و سمرقند و تاشکند روز 12 ایول به رادیو آزادی گفتند بازداشت نامزاده آنها را نگران کرده است. سببی بازپرسی ها و درباره کدام مسئله سوال و جواب کردن مقامات روشن نیست، ولی یک فعال مدنی ازبکستان گفت که نامزاده را برای یک ترانه آوازخوان افسرشا شادیف که درباره سمرقند و بخارا است و در صفحه تاجیکان ازبکستان نشر شده است بازداشت کردند. با نقل اون ترانه را افضل شو شادیف 8 سال قبل در ازبکستان سروده است. شنونده گرامی، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر را در وبسایت ما بخونید که نشانه اش را میدونید azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org.
دادگاه ناحیه باباجان غفوروف با صدور حکم اعضای یک خانواده را از حق استفاده از زمین پرزیدنتی محروم کرده است. اعضای این خانواده این حکم دادگاه محلی را ناعادلانه خوانده و از دادگاه ولایتی خواستار تجدید نظر شدند. طلبگار دیگری زمین همیشه از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرده است. من فرزان محمدی در چند مرافع دادگاه شرکت داشتم و این گزارش را برایتان حالا پیشنهاد می‌سازم. طبق حلنامه‌ای که دادگاه ناحیه باباجان غفوروف روز 4 ایول صادر کرد، سند حقوقی خانواده پولادوف برای استفاده از 101 زمین پرزیدنتی لغو شد. با گفته اعضای این آیله، آنها این زمین را 30 سال پیش همچون قطعه پریزیدنتی برای استفاده به مهلت از دولت به طور قانونی گرفته بودند. غیب الله پولادوف یکی از اعضای این خانواده میگوید:
بگزاد سایرام اما حالنامه وکده خواندن که میخواه امین سیتکتی خوی نیمی اسفال بری امین زمینی ما بیکار کده شد افته من آدوی عدالت نیم اما من این دکومنتو همه سات فویز اونا با خدا خواهد ما وکنیم با لوتار با واقعا میبرویم مراجعت میکنیم.
عبدالله جان پولادوف پدری خانواده در زمین های کشاورزی ناحیه 60 سال همچون دهقان، راننده تراکتور و بریگادیر کار کرده است. با گفته او دولت این زمین را برای بهتر کردن شرایط خانواده به فرزندانش داده بود. ولی در سال 2020 به آگاهی و رضایت آنها مقامات ناحیه آن را در اختیار بختیار شریفوف گذاشتند. عبدالله جان پولادوف گفت:
همین خصالتش من نلوک میتیم، زمین به کار میکنم، زمین به بچه‌ام به من رسوندش به میخورونم میپوشونم. امروز با عمر این زمینی بیکار شده باشد پرزیدنت برای من زیر دادن نشد.
رئیس سابق ناحیه ظریف نظیری و حالا رئیس ناحیه فرخار در شرح این قرار خود گفته است: بختیار شریفوف در این زمین میدانچه ورزشی، کارگاه قنادی و منزل استقامتی خواهد ساخت. دادرس محمدالله زیازاده دعوا را سال قبل به سود بختیار شریفوف حل کرد. اکنون سایرام بیگزاده این خانواده را از حق استفاده از زمین محروم ساخت. اما دادرسان و مقامات محلی همیشه از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. در ماه مارس مقامات خواستند حکم دادگاه قبلی را اجرا کنند و زمین را در اختیار بختیار شریفوف گذارند، ولی ساکنان محلی و آیله پولادوف اعتراض کردند. شریف محمدعلیف ساکن ناحیه بابجان غفوروف میگوید:
این سیخ قنادی شوه دو وایسا اینجانده را نیست یک کلمش دویمش اوبینی شوکی گذاشتگی آینجا اوبینی شوکی هم ممکن محروم میشیم اشقلیب زرال میرساند ده همسای آوان.
خود شریفوف در جای حادثه نبود، ولی نمایندهش راضی نشد درباره این طرح با ما صحبت کند. عبدالصمد قاسموف کارمند ثبت اموال غیرمنقول در ناحیه هم نخواست صحبت کند.
پیس کمینتاری
چنین دعواها مخصوصا بر سر زمین های به اصطلاح پرزیدنتی در ناحیه بابجان غفوروف زیاد شده است. رئیس ناحیه میگوید از حدود 70 قضیه در این مورد شمار به دادگاه ارسال شده است. نصرت الله سلیمزاده رئیس ناحیه بابجان غفوروف در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفته بود:
قانون شکنی بسیارش گفتیم که ما در سالهای پیش آمده استنده و همه وقتی که کشودن اما گیره کشودن این پیش می آید و این جنایت های خواهی نخواهی حاضره مواد چی در ما می پرسند ای ما ای رئیس کمیته زمین ای کمیته بقیدگیری زمین هم ایمین ها می پرسند یک پرابلم های کلان شده که اعتراض میکنن ما قرار می بروریم ما بکار میکنیم ما بین دو سه ماه دا می بینی که ای سود کاغذ آور که با ما گرفتیم زمین ما انا اینو برای همین حاضی ما شما دید جواب پورا داده نمیتونم میبخشید سر کلو کلابمونه گم کردیم.
رئیس کنونی ناحیه بابجان غفوروف میگوید سال گذشته ده ها سند رئیسان قبلی در مسئله زمین را بیکار کرده است، یعنی باز ده ها خانواده دیگر مثل خانواده پولادوف ها سرسان و سرگردان شدند. کارشناسان میگن نظام دادگاهی در تاجیکستان مستقل نیست و فساد گسترده مانع از اجرای عدالت میشود.
در راه هستی مهمونی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یک زن در ناحیه یوونی ولایت ختلان میگوید میلیسا پسرش را با گمان معاملات غیرقانونی مواد نشه بازداشت و برای آزادیش پول طلب کرد. خالدانه گلوه مادر صابرجان سعیدوف ادعا دارد که ثبت صدای محمد بوزمکوف کارمند میلیسا شهر خوجند را در دست دارد که از او پول طلب میکند. خود محمد بوزمکوف شکایت این زن را به اساس خوانده تاکید نمود که از او مبلغ طلب نکرده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. خالدانه گلوه روز 8 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت با کارمند میلیسا پول نداد و اکنون نزدیک یک سال می‌شود پسرش صابرجان سعیدوف در زندان است.
گفت چا نغزی سوزی گفتم من سوزم صابرجان چی گپای چی کار شیدای کجا دیتو گفت چا مرا شهر خوجند آوردگیان این همی گفتگیای همی اکرا بیار بته مرا بگی بار. ما گفتم کدوم اکای وای؟ گفت محمد نام داره. با محمد خودش گرفت. محمد خودش گرفت، او حال پرسی کردن، هم میوه را در دست زبس کردن. گفتن دادر کیت شما، چیت شما، ما شما رو باید بشناسم، چی کار کنم؟ گفت که اپا این همی گفتگی ما بگیره بیایید. اول 80,000 سومون طلب کرد. بعد ایوه 40,000 سومون طلب کرد. گفت که اپا بگیره بیایید، بچه تانا جواب میتون، بگیره ببرید.
پسر این زن صابرجان سعیدوف را دادگاه به 2 سال زندان محکوم کرد. مادر جوان میگوید ثبت صدای کارمند ملیسا را که بر عوض رهایی پسرش از این خانواده مبلغ میخواست با دستگاه رئیس جمهور و دادستانی فرستاد، ولی پاسخی قانع کننده نگرفت. دادستان شهر خوجند میگوید سنجش شکایت این زن را نسبت کارمندان ملیسا بی اساس برآورد. در پاسخی رسمی این نهاد به مادر محکوم شده گفته نشده است که ثبت صدا را از تشخیص گذراندند یا نه. خود محمد بوزمکوف کارمند ملیسا شهر خوجند در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی شکایت زن را بی اساس خونده گفت ثبت صدا از آن او نیست، ولی مادر صابرجان پافشاری دارد که ثبت صدا متعلق به محمد بوزمکوف است. حقوق شناسان بر این نظرند که چنین ثبت‌های بسناک نیاز به تشخیص و تحقیق عادلانه دارند. در سندهای رسمی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند گفته شده است که بعدی دریافت معلومات فوری که صابرجان سعیدوف به معاملات مواد نشه مشغول است، در پی انجام یک عملیات او را بازداشت نمودند. مادرش ادعا دارد که این همه تهمت بوده، هدف تنها به دست آوردن مبلغ بود. میگوید تلاشهایش را برای مجازات کارمند ملیسا ادامه خواهد داد. صابرجان سعیدوف 25 سال داشته، تا زمانی بازداشتش رسما جای کار نمی‌کرده است. در گذشته نیز شکایت‌های گوناگون نسبت کارمندان ملیسا صدا داده است، ولی چیزی که گاهی باعث نگرانی‌ها می‌شود این است که نه همه شکایت‌ها جدی گرفته می‌شوند.
Yeah. یک صاحبکاری زاده تاجیکستان و کارشریک کانادایی او که بر رسانیدن مالهای ممنوعی الکترونی به روسیه عیبدار می شدند، بنابر خبرها این عیبنامه را اعتراف کردند. گمانبر سوم اتهام را قسمان به دوش گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. سلیم جان نصرالدینوف صاحبکاری تاجیک ساکنی بروکلین نیویورک و نیکولای گالسف ساکنی کانادا با آن عیبدار می شوند که تجهیزات تحریم شده به روسیه فروختند و روسیه این تجهیزات را در جنگ ضد اوکراین استفاده کرده است. نصرالدینوف و گالسف در دادگاهی فدرالی بروکلین اعتراف کردند که از نام شرکت های روسی تحریم شده در خریدن قسم های تجهیزات رادیوتکنیکی میانه روی کردند. روسیه این محصولات را در سلاح های نظامی استفاده کرده است و نمونه های در انبارهای سلاح مصادره شده روسها در جنگ اوکراین آشکار گشته است. عیبدار شونده سیوم کریستینا پوزیروا گفته از گناه خود را تنها در قسمت مشورت با هدف شستشوی درآمد از نقشه اکسپورت محصولات اعتراف میکند. با نوشته دفتر مطبوعات وزارت عدلیه آمریکا با نصرالدینوف و گالسف تا 20 سال زندان تهدید میکند. در مرافعه دادگاهی که روز 9 ایول برپا شد، برایان پیس داستان آمریکا در حوزه شرقی نیویورک گفت عیبدار شونده ها قانون آمریکا را پایمال کردند تا که به روسیه در جنگ ضد اوکراین یاری رسانند، ولی پیش راه آنها گرفته شد و آنها به جوابگری کشیده شدند. معاون داستان لیزا مونکو در مرافعه گفته است عیبدار شونده ها مواد الکترونی آمریکایی را با ارزش میلیون ها دلار صادرات کردند و این محصولات برای موشک و هواپیماهای بی سرنشین به کار رفته است که روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده میکند. ایوان ارویلا یک نماینده تفتیشات گفت با اعتراف امروزشان هر سه عیبدار شونده دست داشتن خود را در نقشه رسانیدن کمک مادی به کرمل در حجم بیش از 7 میلیون دلار در حمله های بی‌رحمانه به اوکراین تصدیق کردند. در پرونده گفته شده است که عیبدار شونده ها با استفاده از دو شرکت ثبت شده در بروکلین آمریکا مال و مواد تحریم شده الکترونی را از آمریکا و کشورهای سیوم مثل ترکیه، هنگ کنگ، هند، چین، امارات متحده عربی خریده به روسیه فرستادند. برخی از این محصولات فرستاده شده در میان سلاح‌های روسی در جنگ اوکراین آشکار شدند. معلوم نیست مشخصا در مرافعه دادگاهی نصرالدینوف و جوابگران دیگر چی گفتند. خبری بازداشت او و دو گمانبر دیگر ماه نوامبر سال 2023 نشر شد. سلیم جان نصرالدینوف در بین مهاجران تاجیک آمریکا فردی شناخته و صاحب کاری موفق دانسته می شود. گفته می شود او همچنین مالک یا هم مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. افراد که او را می شناسند می گویند نصرالدینوف سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان یاری کرده است. او همچنین فعالیت علمی داشته، دکتری علمهای اقتصادی است. رساله دکتریش را در روسیه دفاع کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حمله تروریستی با کروکوس در ماه گذشته که مقامات روسیه اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپی آزاد در باره همین موضوع است و مهمانان ما مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپی آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من شکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت میگیرد و من فکر میکنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظر شما چی است؟
درود به آقای کبیری و به بینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فهمیدن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف یک تاری جان گرفت و از سری قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دستی اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه های مستقل نیست، اینستیتوی مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکنند، نویسنده و شاعر برای مطیع سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشون آمد کردن. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت دست کسی دیگه، در اختیار کسی دیگه باشد، فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشود.
ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگید شما؟
ببینید، من قبل از اون که به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیاری قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت، پس چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم، این نتیجه اون برنامه هایی هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010، بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکستی آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادن و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردمی تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمدید بر رقیبان من آواز دادید. از اون به بعد فضای اطلاعاتی، فضای دینی و فضای معنوی تاجیکستان کاملا تغییر کرد که امروز ما نتیجهش رو میبینیم که میتوان گفت که خلاصه این سیاست داعش ساختن جوانان تاجیک بود.
فکر نمیکنید که مثلا شبکه‌های شما هم هستن، شبکه‌های حزب نهضت اسلامی، اونها هم که خیلی فعال هستن در شبکه اجتماعی و مخالفان هستن، چرا پس هیچ تأثیری نمیرسونند در این مسئله که الان صحبت داریم؟
ببینید، شبکه‌هایی که حداقل نزدیک به ما هستن، اینها تلاش میکنن، زحمت میکشن و تلاش میکنن نقطه نظری معتدل دینی را، سیاسی را به جامعه پیشنهاد کنن. اما در جواب چی میبینیم؟ در جواب رسانه‌های حکومتی و بخصوص امروزها ده ها و شاید صد ها بلاگرهای نزدیک به حکومت پیدا شدند که هدف آنها پرووکاسیا کردن، احساسات قومی و مذهبی را در جامعه بیشتر کردن است. و آنها ببینید که حتی در صفحه‌های فیسبوکی، در شبکه‌ها تحقیر ارزش‌های دینی را میکنن، مسخره میکنن و دلخواه دیندار رو میتوانند فناتیک، متعصب، اکستریمیست اعلان کنند و این به طور اتوماتیک باعث واکنش بخش دیگری از جامعه میشود. من فکر میکنم که هنوزم حکومت جمهوری تاجیکستان از آن که یک بخش از جامعه را به سمت افراط‌گرایی بکشاند دست نکشیده است، از این فایده ها برده استفاده است و در این فضا از دست چند روزنامه‌نگار، چند تا بلاگری سیاسی معتدل، چند روحانی معتدل کم کار میاد وقتی که در مقابل شما یک هجوم وسیع ایدئولوژی هست که در اختیارشون تلویزیون دارن، روزنامه ها دارن و ده ها بلاگرها رو مبلغ گذاری کرده ایستادن. حتی باریش شما امروز توجه کنید که برخی از بلاگرهای طرفدار حکومت کاملا با یک ظاهری مذهبی، باریش های دراز، با صلاح و جامعه، با تاقیب آمده برآمد کرده ایستادن تا اینکه از زبان دین و دینداران جوانان را با انگیزه مذهبی، احساسات مذهبی آنها را بیشتر آشفته کنند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چه نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ چرا؟
واقعا ببینید، وقتی که ترغیب و تشویق گفتیم، یعنی پروپاگاندا گفتیم، اونجا دیگه رسانه نیست، کار رسانه نیست و مطمئناً تاثیرگذار نخواهد بود. حالا فرمودیم که چرا مثلا تاثیرگذار نیست. طبیعی است که پروپاگاندا نه همیشه تاثیرگذار است. آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشه اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمی‌شود، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگاندا است، مطمئن باشید که مردم باور نمی‌کنند، چون در تبلیغات و در پروپاگاندا صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش می‌شود. از فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیا، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی، صداقت شونه به شخص اول، به حکومت، به نزدیک های خانواده اول نشان میدن. همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم. و دیگراش یک تا حد چتر است. متاسفانه در طرف اپوزیسیون هم همین خلاص.
حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تاجیکستان از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرهای وسیع و بخصوص جوانان به روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنند و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
حکومت جمهوری تاجیکستان شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنن، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد. وحدت ملی را با واقعیت با صداقت، همونطوری که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افرادگرایی میگذارد؟ وقتی خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه صلح را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانان تاجیک خود را فریب خورده میدانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در اونجا تمام از استاد و مدرس و تا فراشش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد، به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد. وقتی که داملاهای بهترین را مثل شاه نوردین جان، حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردند، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتات تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودند، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینها به صاحب ماندند و اینها را تله داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی. من فکر میکنم در اینجا نقش اساسی، عامل اساسی برای چنین وضعیت در حکومت است. تو اگر حکومت موقع خود را نسبت این مسئله تغییر ندهد، من فکر نکنم که از دست روزنامه‌نگار و احزاب سیاسی و اپوزیسیون چی کار ساخته شود. یک نکته را اینجا میخوام اضافه کنم با اون چیزی که جناب ظفر صوفی گفت، من قسما راضی هستم، اما اپوزیسیون این رسانه نیست و نمیتواند نقش رسانه را بازی کند. اگر شما اهمیت داده باشه، تا همین دو سه سال اخیر تمام تلاش ما برای آن بود که در رسانه‌های نزدیک به اپوزیسیون اصلا هیچ گونه از خشونت و تحقیر و از حرفای بیرون از فرهنگ سیاسی راه داده نشود. اما خود همین بلاگرهای نزدیک به اپوزیسیون ما را متهم به آن کردند که حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ زبانی را مثل زبان خودشان نمیفهمند و اونا هم رو آوردن به خشونت، رو آوردن به تحقیر کردن و این فرهنگ خشونت و تحقیر را حکومت جمهوری تاجیکستان سنگ اول را گذاشت، اون را ساخت و امروز دیگر بلاگرها و حتی بلاگرهای اپوزیسیون هم متاسفانه رو آوردن به همین فرهنگ و همین زبان جواب میگیرن.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر، سپس با پس برمیگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک به جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمیآید. سامانه و صحیفه های شما یا نزدیک به شما در شبکه‌های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمیکنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم. اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیون میشناسند، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یکون مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یکون تحقیر، یکون خشونت، یکون چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند، به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگر را که خود را نزدیک به اپوزیسیون میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن، در اساس کارهای اونها بها میدهند. ما بله اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست، بلکه من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم. و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند، نه تنها پورا، اصلا بعضی میگن در این قسمت فعالیت ما کاملا مستقل هستیم و هیچ کس حق ندارد پیش رای ما را بگیرد، برای آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان همین گونه رفتار میکند و اونها سزاوار آن هستند که با همین لفظ با آنها صحبت شود. که من بار دیگر تکرار میکنم، کاملا با این راضی نیستم و هنوزم بر این نظر هستم که ما باید فرهنگ دیگر را به نمایش بگذاریم. اگر حکومت، رسانه‌های حکومتی، بلاگرهای حکومتی دست به تحقیر میزنند، این شرط نیست که اپوزیسیون هم به همین گونه جواب بگیرد. اما ببینید، من مسئله رو ریشه رو در اصولا در چی میبینم؟ حکومت جمهوری تاجیکستان امروز منفیتدار نیست که فضای اطلاعاتی، معنوی و دینی را در اختیار یک ایده از شخصیت ها، احزاب و گروه های معتدل بدهد. کاملا به این منفیتدار نیست. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد، دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افراطگرایی جوانان میشود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستاده. در صورتی که ارزش های دینی و مذهبی تاجیکان طول هزار سال بیشتر شکل گرفت و اینها در پهلوی یکدیگر بودند، با هم آمیخته شدند.
فقط حکومت های قوی هستند که اپوزیسیون قوی دارند و وقتی که اگر اپوزیسیون قوی باشد حکومت میگیرد، نمیتونه حکومت ضعیف در برابر اپوزیسیون قوی وجود داشته باشد. حالا تلاش آقای کبیر برای توجیه مثلا توجیه بعضی از عملکردهای هم طرفدارشون مثلا در مجموعه اپوزیسیون، خب من فکر میکنم فقط تلاش است، چون نمیشه نه توجیه کردن. هیچ وقت خشونت را نباید مثلا با هیچ دلیل نباید توجیه بشود. البته آقای کبیر تلاش نداره که توجیه کنه. در مجموع میخوام عرض کنم که هیچ گونه خشونت در برابر خشونت نشان دادن توجیه خشونت نیست. از طرف دیگه حالا من میخوام همون سوال اولتون جواب بگم، چون یک برای که فراموش نکنم. ببینید بین حکومت و مردم فاصله خیلی زیاد است. متاسفانه حکومت تاجیکستان مثل یک کاسته شده. تصور کنید یک معمولا منصبدارا از طرفدارای حکومت امام رحمان یا از بستگان حکومت امام رحمان میان به یک شهرستان یا مثلا طور مثال بگیم به اسفره، مشهد، نمیدونم یا حصار، هر جا اونجا اون بیگانه است و هیچ وقت با مردم نیست. دنبال این است که یک طریق مثلا از اونجا یا جایگاه برای خودش رو کند، اگر مثلا بگیم امنیتی است یک رتبه بگیرد، اگر پلیس است ملیسه است مثلا اونم یک رتبه بگیرد، یا اگر مثلا منصب دار دیگه است دنبال یک طریقی مثلا ثروت جمع کردن، خانه گرفتن، زمین فروختن، از این کاراست. و هیچ وقت شما نمیبینید که یک حکومتی به حد مثلا مثل یک ملا بگیم مثل یک روحانی در عذاب و ماتم و اینای مردم باشد. یک ملا مثلا نکاح میبندد، مردم نکاح میخواند، دعای فاتحه میکرد، در مراسم دیگر آش اشتراک، در عزاش اشتراک میکرد، یعنی همیشه با مردم است. و متاسفانه حکومت آمد از رشک نمیدونم یا از هر چیزی همون جایگاه هم خواست، از با این قانون تنظیم و از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی میخواد از مردم دور باشد، خودش میخواد هم دیگر را دور کند اما خودش به مردم نزدیک نیست.
همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفر صوفی گفتن که اپوزیسیون قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسیون ضعیف داره. شما این اعتراف میکنید که این مخالفین تاجوی واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است با اون نمیتونن برسن؟
ببینید مخالفین امروزه تاجیک، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین حالا نگم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قوی‌تر است و قوی‌تر عمل میکند، اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور است. مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیون قوی وجود ندارد، اصلا امکانی پیداشوی اپوزیسیون در نه اینکه قوی ضعیفش هم حتی در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیون تاجیک بسیار یک اپوزیسیون قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود.
تشکر. و حالا ببینید این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنن که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم، آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بیننده‌ها فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقادم میکنم، مثلا نارسایی داشته حتما انتقاد میکنم، اینجا جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن حکومت اجازه نمیدهد که اپوزیسیونش قوی شود، چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی که اجازه میدهد که اپوزیسیون قوی باشد، همون کوله که آقای کبیری می‌سازه، یا هر کشور دیکتاتوری که هست. خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست، حکومتش حکومت ضعیف است. تمام این موارد فکر می‌کنم باید که برای همه روشن باشد. اینجا که میگوید که با جای ایدئولوژی بینه در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشروپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشن. یعنی هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حلقننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید راه نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکار بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهند که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضع قرار داریم و اینجا آمدن مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم واقعا خنده‌دار است تا جای فاجعه است، چون در اصل وضعیت فاجعه بار است در کشور.
تشکر. جناب کبیری نظری شما چی است؟ مرحمه.
ببینید جناب ظفر صوفی بسیار حرفی خوب گفتن که ما باید بعضا تعارف رو کنار بگذاریم و صمیمانه صادقانه صحبت کنیم. من کاملا قبول دارم که ما را انتقاد کنم و همچنین به خودمان باید حق بدهیم که دیگران را هم کم کم انتقاد کنیم، چون که در اینجا ما باید ریشه‌کاوی کنیم که ریشه این مشکلات ما جامعه ما در کجا است. همون طوری که در یک حکومت ضعیف، در یک جامعه که رهبریتش ضعیف است، از همه چی میترسد، نمیتواند اپوزیسیون قوی شکل بگیرد، همون طور نمیتواند جامعه شهروندی قوی شکل بگیرد، رسانه‌های قوی شکل بگیرد. اما بیاید همین جا وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهکار میکنیم، من قسما قبول دارم. سوال را این مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیون مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران، بنام روشنفکران تاجیک که متاسفانه من همچون قشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل برزا عبدالرضا، ولی اینا افراد هستند، احساس مسئولیت در این قشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردم. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردن از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردن، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادم، اما شماره زیادی از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی از مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودند، اینها نقش خود را الان در آن میبینن که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنن و کی ضعیف است کی قوی. اون چیزی که فضای رسانه ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیون و حکومت تور کردن از یک طرف، از یک طرف داعش، من درست درک کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشنفکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون رسیدن،
شما فکر نمی‌کنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بر دوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستادید؟ اینطور به نظر نمی‌رسد؟
نه، ببینید، رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است در تمام دنیا. رسالت اول یک نیروی مخالف نه تأسیس رسانه است، نه یکم کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیون ترامپ، اپوزیسیون بایدن، اپوزیسیون شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کنه. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی، حکومت، رسانه رو میشناسم. ما بعضا جایها رو عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میایم رسالت یک رسانه رو طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه؟ من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت رو انجام دهم. از من فقط طلب کنن که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه اون چیز دیگر رو. بنابر همین
بله،
در این
تشکر بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعار مشخص ملی ندارد و یک روز با شعار آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواهیم. جناب ظفر صوفی شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله، خب اول جواب اینا بگم، یا اول جوابی که آقای کبیری گفتن اونا بگم، بعد بگم به این چیز. ببینید واقعا ما کسی متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد. یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاد مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند و میتونه اپوزیسیون بیاد آینه بزند بشکنه، میتونه حکومت هم بیاد آینه رسانه رو بزند بشکنه. اما در جامعه روشنفکرا و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونا میتونه صحبت بکنه و این انعکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ماهی نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادن. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله ازدگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا بخاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بده و در یک کشوری که 96-97% مسلمان هم. در چنین یک جامعه در بزرگترین، یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 و 50,000 اعضا داشتند. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته، در اعضا داشته در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر حالا یک حزب درست که انتخاب میکنه، اما در کادر سازی برای خودش، برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من، یعنی حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد. وقتی به حاکمیت آمد، چقدر کادر، چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگن که مثلا بیشتر یک اپوزیسیون اسلامی شده. متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، میخواهم نمیخواهم هر کسی هر چیزی کنه، یک جامعه مسلمانی است، در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنه.
تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحم، یعنی که پیشواپرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه‌های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشواپرستی را در اولویت بگذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنند. حتی اخیرا ببینید، من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعضی سخنرانی قدیمیش الان نگذارد. این هم یک نوعی دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار کنه، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست. صداقت به اصل مسئله نیست. صداقت به منفعت مردم نیست. صداقت به ثبات جامعه نیست. صداقت اصلی به شخص رحمان و خانواده او است. میخوام که این خانواده سر قدرت باشد. تمام تلاش در این سمت است متاسفانه. یعنی پوشیده است البته در خیلی موارد، مثل عبدالله، آدمایی که مثلا بسوادن، طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن. اما جامعه هم که خب معذرت میخوام، به عقل نیست جامعه، میفهمد که اصلی کار با کجا، با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها.
تشکر. جناب کبیری، از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سوال شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
ببینید، تمام این واژه‌هایی که در زبان و قلم حکومت داران و اون تیمی تبلیغاتی او هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله راهنما رو ظفر صوفی گرفتن، از چی عبارت است این واژه ها؟ دولت ملی، وحدت ملی، ارزش های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید، درک کرد که تمام این واژه های مثل دولتداری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور ندارد. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت شعارهایش روانه شدند و تامین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور ندارد. نتیجهش رو ما دیده ایستادیم، نتیجهش افراطی شوی جامعه و چخلی که جناب ظفر صوفی گفتن فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده ایستاده.
بله تشکر.
سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد یک خالیگی با وجود میاد، این خالیگی رو کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است. وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسی است و این روزنامه‌نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی رو شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه‌نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افرادگرایی دنیوی حکومت و افرادگرایی دینی داعش باید تأسیس
شود. تشکر. بله.
اپوزیسیونی هم که آقای کبیری گفتن که رسانه اپوزیسیون، نه اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی داره و رسانه های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میوید ایدئولوژی اپوزیسیون مثلا تبلیغ میکند که تبعیض که توجه بزن پروپاگاندا میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگاندا است رسانه حکومتی و مردم هم با پروپاگاندا باور نمیکنن. آخ باید بالاخره با این نتیجه رسته باشن که به این نتیجه برسن که با پروپاگاندا با تبلیغ دروغ نمیشود مردم باور کرده با طرف خودشون متقاعد کنند بیارن و مردم طبیعی جوانا مخصوصا اعتراضشون میشد یا به سمت افراد میرن یا به سمت تفرید میتاز.
تشکر. و ببینید رو به افرادگرای آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد، افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می رود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این مثال می خواهم بپرسم جناب محدین کبیری، ولی خواهش می کنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیاد این خیلی بذاریم. برای چی جوان تاجیک امروز افرادگرا نشود؟ وقتی که حکومت خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمد خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپرفه در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوان تاجیک اگر مسلمان هم بود نمیبود، بود پرست نمیبود، نمیدونم زردوشتی نمیبود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی هست، عامل سیاسی هست. در مجموع تمامی عامل ها تأثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیارد.
تشکر. جناب ظفر صوفی شما مرحبا.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فرمودن آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت البته یک وقت چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرهایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی بودن رفتن به صف داعش پیوستن و یکیش حالا اگر فراموش نکنیم یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا در از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیر درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت هست نه نقشی اپوزیسیون، نقشی خودی فرهنگی ما هست که این چیز نگاه داشته این وقت.
بله. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر؟ جناب محدین کبیری خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزنید. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندیشمند اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت یک اندیشمند روشن فکری بی‌طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالف نتانیاهو هستم؟ و یک جواب بسیار خوب داد، گفت که امروز من همچون روشنفکر، اندیشمند، فیلسوف رسالت خود را در آن میبینم که آشکار اعلام کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر میشود و این آدم کشور ما رو، ملت ما رو به نابودی میبرد. من فکر میکنم که رسالت امروز هم ملا، هم روزنامه‌نگار، هم روشنفکر، فرق ندارد اقتصادچی، تاجر، در این است که بگوید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر میشود، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه. ظفر صوفی مرحبا، نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است و این چیز راحت در طعمه به قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، یعنی که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده موضع گیری بکند. اما به حکومتم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشود و اگر هم چنین آدم ها وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیاین مثلا دلیل امام علی، ابلو غربتی، زرقی بیگ سید امینی، ابسطال پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیلف، محمد سلطان، الفت خانم احمد شایوه رو از زندان آزاد، اینا روزنامه نگاره بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده رو آزاد بکنن، چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یک بخش از جامعه از کارهایشان اثرگذار بودن و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیر گذارن و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا، با زندانی کردن اینا، عزت همان دیگر بزرگ مهر یارف هر ساعت که فرامرز ارگشت است، اینا همشون این وکیل مدافعی که بودن، اینا را اگر آزاد بکنن، مطمئنم که هر کدام اینا در جای حداقل مثلا 100-200 نفره برای بیرون از راه افرادگرایی، نمیگذارن که به سمت افرادگرایی برون و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر میشود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که میتواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر و شما. برنامه گپی آزاد در همینجا به پایان میرسد. مهمانان برنامه ما مهدی کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا بودن. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند. تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالق‌زاده در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.